سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه عزیزان. سلسله نشست‌های هوش مصنوعی توسط گروه اشعای اطلاعات و تبادل دانش پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی با همکاری اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه قرار است با عنوان مدرسه تابستان هوش مصنوعی برگزار بشه انشالله، که طی چند جلسه می‌خواهیم مفاهیم هوش مصنوعی، کاربردهای هوش مصنوعی، ابزارهای مورد استفاده در هوش مصنوعی به خصوص با رویکرد استفاده در علوم اسلامی رو ارائه کنیم. در جلسه اول خدمت آقای دکتر اسماعیلی هستیم، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کاشان هستند و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی و سابقه طولانی در حوزه داده کاوی و هوش مصنوعی هستند. خب خدمت آقای دکتر اسماعیلی هستیم، دیگه بیشتر از این وقت رو تسطیع نکنیم. خدمت آقای دکتر اسماعیلی هستیم. آقای دکتر اسماعیلی سلام علیکم، خدمت شما هستیم.
خب به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت تمام دوستان، اساتید و همکاران محترمی که حاضر در جلسه هستن. خب قبل از این من تشکر بکنم از آقای دکتر میر عرب و همکارانشون که نمیتونم اسم ببرم چون میترسم فراموش کنم نامی رو از یادم بره. خیلی ایشون و همکارشون نسبت به بنده لطف دارن. بنده اگر اجازه بدید فقط با یک توضیح خیلی کوتاه بریم سراغ اصل مطلب که بدونیم در واقع تو این سه جلسه قراره چه اتفاقی رقم بخوره. قبل از اون از اساتیدی که توی جلسه حضور دارن بنده عذرخواهی میکنم، به خاطر که خیلی از دوستان رو بنده میشناسم، اساتید بنده هستن و این مطالب خیلی برای این بزرگوارها پیش پا افتاده و حداقل ابتدایی است. ما سه جلسه رو خدمت شما انشالله خواهیم بود. تو این سه جلسه به ترتیب هدف اینه که در جلسه اول و امروز یک سری مفاهیم اولیه، یک سری عبارت‌هایی که امروزه بسیار زیاد توی جامعه استفاده میشه در مورد هوش مصنوعی، با هم دیگه گپ و گفتگو داشته باشیم در مورد این مطالب. ما تو جلسه دوم در واقع که بعد از جلسه اول مقدماتش چیده میشه، انواع یادگیری رو خواهیم داشت و جلسه سوم هم در مورد ابزارها و زبانها صحبت خواهیم کرد. هدف اصلی در این سه جلسه دوستان عزیز در واقع نه اینکه شما الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو بنویسید و نه اینکه از این ابزارهای موجود در بازار استفاده کنید، که البته اولین مورد یعنی نوشتن خود الگوریتم‌ها به عهده خیلی از متخصصین حوزه گذاشته میشه و استفاده کاربردی از بعضی از ابزارها هم انشالله پژوهشگاه دوره‌های خاصی رو برگزار می‌کنه و فکر می‌کنم با جستجو در اینترنت و فیلم‌های آموزشی مسئله کمی حل بشه. تو این سه جلسه قصد داریم در واقع فیمابین در واقع شما آشنا بشید با خیلی از عبارت‌ها، واژه‌ها و مفاهیمی که در هوش مصنوعی مطرح هست و شاید گاهی به اشتباه در جامعه تصور میشه یا برداشت جامعه، آحاد مردم از اون واژه یه مقداری در راستای اون مفاهیم آکادمیک و علمی نیست. خب در واقع یه لایه عمیق خواهیم شد توی بحث هوش مصنوعی. اجازه بدید بحثم رو شروع کنیم، ولی قبل از اینکه شروع کنیم خیلی دوست دارم دو تصویری که قبل از اینکه من بیام اینجا از روی اون کمپانی معروف اوپن ای آی که این روزها با اون چت جی پی تی سر و صدای خیلی زیادی رو راه انداخته با هم دیگه ببینیم. تصویری که الان شما روی صفحه دارید، سمت چپ یک نقاشی معروف از یک نقاش مشهوره و تصاویر سمت راست هم تصویر بزرگ و هم تصاویر زیر تصاویری است که توسط هوش مصنوعی در واقع تولید شده. در واقع این مدل‌های مولد، من واژه‌ها رو یواش یواش در این جلسه و جلسه بعد در موردشون صحبت خواهیم کرد، خیلی جذابیت زیادی دارن امروزه و خواهیم دید که چگونه این اتفاق رقم میخوره. یعنی شما تصاویری رو دارید از نقاشان معروف، یعنی داده هایی رو دارید و با کمک اونها هوش مصنوعی در واقع تصاویر جدیدی رو خلق میکنه. حالا منظور از جدید چیست؟ یه مقداری بیشتر توضیح خواهیم داد. خیلی جالبه که تصویر به تصویر فقط نداریم. این اسلاید بعدی خیلی شاید جذاب باشه. دفعه اول که خودم در 4-5 سال گذشته نگاه میکردم، در واقع با کمک هوش مصنوعی شما میتوانید متن را به صورت بصری نمایش بدید. به عبارت بهتر، این دو تصویری که الان روی اسلاید دارید شما نگاه میکنید، هوش مصنوعی تولید کرده و ورودی این الگوریتم اون متن کوچک سمت راست بالاست. در واقع ما از یک ابزار هوش مصنوعی خواستیم یک نقاشی بکشه از یک روباهی که در یک مزرعه نشسته و به سبک یک نقاش معروف هم باشه. حالا اینجا واژه مونت استفاده شده و شما میتونید تصور کنید که این مدل مولد چه شکلی خودش رو به شکل یک انسان درآورده و در واقع این نقاشی رو رسم کرد. خب بذارید بریم جلوتر ببینیم چه خبره. و همیشه توی یک بحث عرضم به حضور شما که با تعریف باید شروع کنیم، ولی دوست ندارم خیلی خشک و بیروح باشه و خیلی هم قرار نیست ما توی این کلاس فلسفی صحبت کنیم و در مورد فلسفه واژه هوش یا مصنوعی. ما تعریفمون در حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی. اولین موضوعی که در واقع باید اینجا بررسی بشه اینه که واقعا هوش مصنوعی چیست؟ اصلا به چه چیزی هوش مصنوعی اطلاق میشه؟ یه جمله‌ای رو میخوام خدمتتون عرض کنم قبل از تعریف که خیلی من روی این جمله تاکید دارم. امروزه متاسفانه خیلی وقتها در بین آحاد مردم وقتی یک برنامه جذابی دیده میشود، اطلاق میشه به اینکه این برنامه از هوش مصنوعی استفاده شده، که باور بفرمایید که بیشتر موارد این شکلی نیست. یعنی در واقع خیلی وقتها ما برنامه هایی که برامون جذابه، ویدیوها و تصاویری که برامون جذابه، در واقع اینو اسمش میذاریم که حتما از تکنیک هوش مصنوعی استفاده شده ده. و در واقع میشه به راحتی گفت که این شکلی نیست. ما الگوریتم های خیلی زیادی داریم، تکنیک های خیلی زیادی رو در مهندسی نرم افزار داریم که با کمک اونها میتوانیم خیلی از برنامه های فعلی رو پیاده سازی کنیم و نیازی به هوش مصنوعی نیست. و بنده میخوام در واقع با چند تا اسلاید آینده یک جوری تو این اسلاید هایی که خدمتون هستم بگم واقعا چه شکلی میشه تشخیص داد که آیا خیلی البته کار ساده ای نیست گاهی، اما چطور میشه تشخیص داد که یک برنامه واقعا راه حل هوش مصنوعی دارد یا نداره، یا از هوش مصنوعی استفاده کرده است یا خیر. خب اسلاید رو توی صفحه الان شما مشاهده میکنید 4 کلید واژه رو داره: یادگیری، استدلال، منطق و تصمیم گیری. اینا یک سری مفاهیمی هستن که شما از اونها استفاده میکنید و شاید به همین دلیل در واقع شما هوشمند هستید. شما اگر چنانچه این توانمندی هایی که الان روی این اسلاید میبینید، یعنی یادگیری، استدلال، منطق و تصمیم گیری رو توی یک کامپیوتر هم ایجاد کنید، در یک ماشین هم ایجاد بکنید، در واقع میتونید بگید که اون ماشین هوشمند، یعنی به یک ماشین هوشمند دست پیدا کردید، شاید به همین سادگی. اما تو اسلایدهای بعدی ما در واقع در مورد تک تک این موارد صحبت میکنیم که در واقع یادگیری یعنی چی، استدلال توی کامپیوتر چه شکلی انجام میشود، چه شکلی با منطق و استدلال یک متن تبدیل میشود به یک تصویر، که در واقع این فرایند رو ما با هوش مصنوعی میشناسیم. البته ظرافتهای فنی خیلی زیادی وجود داره که میشه گفت منصفانه نیست در این 3 جلسه تمامش رو بتونیم خیلی با جزئیات بیان کنیم. یادتون باشه هوش مصنوعی خیلی چیز جدیدی نیست و تقریبا نزدیک به 70 ساله که اولین پیشرفت‌های هوش مصنوعی شروع شده. حالا سر و صداهایی که امروزه شما خیلی زیادتر میشنوید شاید به دلیل اینه که سخت افزارها الان پیشرفت کردن و داده‌های زیادی در واقع اطراف ما هستن. یکی از دغدغه‌های اصلی کلن توی دنیا این بوده که ما یادگیری رو به ماشین‌ها بیاموزیم. که الان ببینیم که در واقع این چطوری رقم می‌خوره. توی یک تعریف ساده لطفاً به این جمله کوتاه بنده توجه کنید. هوش مصنوعی به یک زبان ساده در واقع شبیه سازی و پیاده سازی رفتارها و فعالیت‌های انسان هاست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک ماشین و یک برنامه کامپیوتری دارید که بسیار نزدیک به انسانه، در واقع رفتارش و فعالیت‌هاش، میتونید بگید که هوشمنده. و هرچی نزدیکتر باشه، شدت و لذت این هوش مصنوعی عملاً بسیار بسیار بیشتر. دوست دارم دوباره این جمله رو تکرار کنم. اغلب مردم به اشتباه تصور میکنن که برنامه‌های کامپیوتری در واقع همشون هوشمندن. یا اگر کامپیوتر یک کاری میکنه که خود اون افراد از انجام اون عاجز و ناتوان هستن، بعد احساس میکنن که این کامپیوتر از یک رویکرد هوش مصنوعی استفاده کرده. در صورتی که اینطور نیست. و خدمتتون عرض کردم که بسیاری از کارها در واقع برای انجام بسیاری از کارها با کامپیوتر، ما الگوریتم های خیلی معروف و جا افتاده ای داریم در واقع که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. من به این اسلاید برخواهم گشت و امروز کاملا با زبان بسیار ساده به شما خواهم گفت که در کامپیوتر، به عبارت بهتر در حوزه هوش مصنوعی با زبان ساده، چه شکلی یادگیری استدلال و منطق و تصمیم گیری رقم میخوره. یعنی چه شکلی کامپیوتر یاد میگیره، چه شکلی به کامپیوتر میگیم یاد بگیره یا استدلال کنه و منطق داشته باشه. این رو امروز میخوایم در واقع در موردش صحبت کنیم که به نظرم بسیار نکته مهمیه و بعد از اون در واقع متوجه خواهیم شد که به چه برنامه هایی اطلاق میشه که واقعا برنامه های هوش مصنوعی هستن. اما قبل از اون دوست دارم دو تا نکته رو بگم. نکته اول، خب خیلی وقتا بیرون ما با هم دیگه که صحبت میکنیم، مثلا خیلی از من میپرسن تخصص شما هوش مصنوعیه. این واژه یک واژه کلی است و توی هوش مصنوعی تخصص‌های مختلفی وجود داره و عملا ممکنه یک نفر در یک یا دو تا از این حوزه‌ها متخصص باشه. شاید دوره‌ای که الان داریم برگزار می‌کنیم واژه هوش مصنوعی برازندش نباشه، چون ممکنه من توی اون شاخه‌های هوش مصنوعی تاکیدم بر روی بعضی از این گرایش‌ها باشه. توی این اسلاید دوست دارم شما یه توجه کوچولو داشته باشید. توی این اسلاید از یک منظر شاخه های اصلی هوش مصنوعی آمدن. دوستان عزیز فراموش نکنید که گاهی وقتی من صحبت میکنم توی کتاب ها ممکنه دستبندی های متفاوت دیگری هم وجود داشته باشه، اما به هر حال نمیشه گفت اونها اشتباهه یا این درست، ولی من مجبورم به یکی از اونها استناد کنم. بنابراین ممکنه دوست بزرگواری بگه به این شش شاخه‌ای که الان روی صفحه هست شاخه‌های محدودی هستند و شاخه‌های دیگری وجود داره. بله البته که اینطور هست. خب از یک منظر، از یک دیدگاه، ما شش شاخه اصلی برای هوش مصنوعی داریم که توی این اسلاید شما دارید نگاه می‌کنید به این شش تا شاخه‌ای که اسم‌هاش رو براتون یک بار بخونم: روباتیکس، در واقع یادگیری ماشین، ماشین لرنینگ، اکسپرت سیستم ها، سیستم های خبره، شبکه های عصبی، منطق فازی و پردازش زبان طبیعی. فراموش کردم عذرخواهی بکنم که به خاطری که بعضی از این اسلایت ها انگلیسی هستن دیگه، تنبلی بنده رو هم ببخشید که اینها تبدیل نشدن به زبان فارسی. این خیلی خوب نیست و بنده هم میدونم و خیلی پوزش میطلبم بابت این موضوع. خب خیلی وقتا وقتی صحبت از هوش مصنوعی میشه دوستان یاد روباتیکس میفتن. یه شاخه بسیار جالب از هوش مصنوعیه که فکر میکنم تا وقتی به یکی میگی روباتیکس یاد یه آدم آهنی میفته، که درستم هست. این شاخه از هوش مصنوعی ترکیبی از علم کامپیوتر، مکانیک و الکترونیکه و هدفش در واقع استفاده از دستگاه‌هایی که تو کارهای خیلی خسته کننده و هجیم به آدم‌ها کمک میکنه. خب مثلا الان توی ناسا برای جابجایی اجسام سنگین استفاده میشه از ربات‌های خاص. دوباره یه جمله رو بگم، خیلی از مردم فکر میکنن اگر چنانچه جایی ربات نباشد یعنی هوش مصنوعی نیست. این هم اشتباهه. این یکی از شاخه هاست و ممکنه شما در واقع رباتی رو نبینید و یک کامپیوتر معمولی یا تبلت یا در واقع گوشی هوشمند داشته باشید، اما از هوش مصنوعی استفاده کنید. یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ، شاخه دومی که دارم در موردش صحبت میکنم، خیلی متقاضیان زیادی داره. بنده حقیر هم در واقع تو این شش تا شاخه بیشتر نظرم معطوف به اینه، اون نیمچه تخصصی که دارم. در واقع علمیه که ماشین ها و سیستم های کامپیوتری رو قادر میسازه با کمک داده ها یه سری مشکلات ما رو حل کنه. یعنی در واقع توی یادگیری ماشین ما مؤلفه اصلیمون داده است که امروز هم خیلی در موردش صحبت خواهیم کرد و جلسه بعد، و ما با کمک داده ها خیلی از مشکلات رو حل میکنیم. بذارید یه مقدار ورود پیدا کنم به مثال، اگرچه دوست داشتم آخر این جلسه مثال ها رو زیاد داشته باشم. مثلا فرض کنید که شما یک سیستم تصمیمیار برای پزشک میخواهید بسازید که از روی عکس های MRI تومارهای بدخیم را تشخیص بده. خب توی یادگیری ماشین ما روش هایی داریم که کمک میکنه به شما، که الان خواهیم گفت چگونه و توی جلسات بعد هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. در واقع عکسی از مغز یا از عضو بدن یک انسان رو شما به کامپیوتر میدید، ما با کمک الگوریتم های یادگیری ماشین اون بخشی از تصویر MRI که مشکوک به تومار بدخیم یا خوشخیم هست رو برای شما نمایش میدیم. توی یادگیری ماشین شاخه خیلی جذابیه و فوق العاده در موردش صحبت خواهیم کرد، فوق العاده هم مورد استفاده امروزه قرار میگیره. سیستم های خبره یکی از اکسپرت سیستم ها هم یکی از شاخه های هوش مصنوعی هستن که به سیستم های اطلاق میشه که کمک میکنه به تصمیم گیری انسان. تو حوزه های مختلفی ما سیستم های اکسپرت داریم، شاید شما بزرگوارا استفاده کردید. مثلا تو حوزه پزشکی یه سیستم خبره بالینی میتونه گفتگو با بیمار داشته باشه، یعنی تعامل داشته باشه و یا حتی با یک پزشک تا بتونه ارتباط برقرار کنه و توصیه هایی رو به بیمار یا پزشک داشته باشه. خب یه نکته خیلی جدی که الان میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که فکر میکنم شما موافقید که تمام اختراعات و کشفیات بشر الهام گرفته از انسان و طبیعت، که البته هوش مصنوعی نماد خیلی بارز و روشنی از اونه. شبکه های عصبی یک شاخه بسیار بسیار مهم تو حوزه هوش مصنوعی هستن، به گونه ای که دوستان بچه های کامپیوتری وقتی میخوان امروزه یک پروژه هوش مصنوعی انجام بدن، باور بفرمایید، البته ممکنه عزیزی استادی سر حضور داشته باشه در این جلسه و شاید با صحبت بنده موافق نباشه، ولی بدون تردید امروزه در کار با تصاویر و ویدیوها و متنها شبکه‌های عصبی در واقع الگوریتم‌های بسیار 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 راهگشایی هستند. یعنی در واقع شاید بتوان این رو گفت که بدون تردید یک نفر نمیتونه ادعا کنه که در حوزه هوش مصنوعی خبره است و چیزی از شبکه‌های عصبی نمیدونه. اون یادگیری عمیقی که ما در موردش صحبت خواهیم کرد، امروزه خیلی شما استفاده می‌کنید، دیپ لرنینگ، بخش عظیمیش توی شبکه‌های عصبی مطرح میشه. اجازه بدید سر فرصت در مورد شبکه‌های عصبی توی جلسه بعد، حالا امروز نداریم، صحبت خواهیم کرد. خب منطق فازی، من سریع اسلاید رو تمام کنم، خیلی وقت ما نداریم. منطق فازی یک روشیه برای استدلالی که مشابه استدلال‌های انسانی. خب همیشه شما شنیدید که ما نباید هر چیزی رو سفید و سیاه ببینیم و در واقع میتونیم خاکستری هم نگاه کنیم. مثلا گاهی ممکن است شما پرسیده بشه که شما دیروز یه امتحانی داشتید، راستی چطور شد اون امتحان؟ خب طبیعیه که شما جوابتون این نیست که صفر میشید یا 20. جواب ممکنه اینطوری باشه: به احتمال قوی نمره من خوب میشه. این در واقع یک منطق فازیه، یعنی حد فاصله بین صفر و یک مطلق در کامپیوتر یا صفر و 20 نمره. این حوزه بسیار بسیار نزدیک به استدلال های انسانی. خب NLP که مخفف Natural Language Processing، پردازش زبان طبیعی، فکر میکنم قبول دارید که برقراری ارتباط با کسی که زبان شما رو نمیفهمه خیلی کار ساده ای نیست. خب همیشه ما توی کامپیوتر دنبال این بودیم که یک انسان بتونه تعامل داشته باشه با زبان خودش با کامپیوتر. فکر میکنم دیگه همتون امروزه چون خیلی بحث ChatGPT زیاد و رایج شده دیگه این رو درک میکنید، چه به صورت متنی چه به صورت گفتگو، speech text فرقی نمیکنه. شما در واقع ارتباط برقرار میکنید با کامپیوتر و این در حوزه NLP گنجونده شده. خب امروزه فکر میکنم دستیارهای صوتی هوشمند زیادی رو شما دیده باشید، شرکت‌های خیلی بزرگ این دستیارها رو دارن، شاید با اسمشون آشنا باشید، مثلا سیری شاید شنیده ارزم بزرگ شما که، یا الکسا یا شرکت آمازون. اینا یک سری دستگاه‌ها و ابزارهایی هستن که شما توی خونه یا هر جایی میتونید استفاده کنید و تعامل کنید باهاشون. این در حوزه NLPه. یعنی شما بهش بگید با زبان خودتون و با صوت بگید که مثلا امروز برای ساعت 12:30 من میخوام یک رستورانی رو حوالی فلان آدرس برام رزرو کنید. اینا دستیارهای صوتی هوشمندی هستن که فناوری‌های خیلی جدید نیستن، اما حالا شاید کمتر در ایران استفاده میشن، اما به هر حال اینجوری هست که میشه ازشون استفاده کرد تو حوزه هوش مصنوعی. خب اینا شاخه‌های هوش مصنوعی هستن. فکر می‌کنم الان دیگه میتونید از من سوال کنید که آیس مایدی شما تو این شش تا حوزه کدوم یک متخصص هستید یا از دوستان دیگه. یک نکته‌ای رو که من از این استاد بشم اینه که فراموش نکنید که این شاخه‌ها با هم دیگه هم پوشانی دارن عزیزان. یعنی چی؟ یعنی توی گیری ماشین ما دسته ای از الگوریتمایی که استفاده میکنیم شبکه های عصبی هن. و ممکنه شبکه های عصبی از منطق فازی استفاده بکنن. یا توی یادگیری ماشین وقتی ما روی متن کار میکنیم یک جورایی در واقع داریم پردازش زبان طبیعی رو انجام میدیم. اینا هم پوشانی های بسیار بسیار زیادی دارن که شما در ادامه اسلایدهای بعدی آشنا خواهید شد. یه نکته رو بگم قبل از که برم اسلاید بعدی، اگر سوالی رو دوستان داشتن میتونن توی قسمت گفتگوی عمومی در مورد مطالبی که صحبت میشه تایپ بفرمایید. اونا که بنده میبینم حتما پاسخ میدم و آقای دکتر میرانم هم زحمت میکشن گاهی حواسشون جمع هست، اگر سوالی رو از قلم انداختم حتما آخر جلسه به من گوشزد میکنم. خب بعضی از واژه ها خیلی امروز بیرون استفاده میشن. فکر میکنم که بعد نیست 4 تا واژه اصلیش رو الان ببینیم. این خیلی نکته مهمیه. هوش مصنوعی رو تو این شکل نگاه بکنید. یک شاخه از هوش مصنوعی یادگیری ماشینه. شما نمیتوانید یادگیری ماشین رو به جای هوش مصنوعی استفاده کنید، اگرچه ممکنه در یک ارائه با این فرض ابتدایی پیش بروید و دردسر هم نداشته باشید. و یک بخشی از یادگیری ماشین اون یادگیری عمیقیه که شما استفاده میکنید. من توی این اسلاید فقط میخواستم اون واژه دیتا ساینس رو اون بالا برای شما بیارم که ببینید یک پوشش بیشتری نسبت به هوش مصنوعی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق داره. اینها همه این اصطلاحات خیلی این شکل خیلی ساده فقط زیر مجموعه نیستن. پس بیرون اگر یک نفر ادعا میکنه که در حوزه دیتا ساینس متخصصه، با یکی که هوش مصنوعی تقریبا لول و سطح این بزرگوارا رو میتونید متوجه بشید که در مورد چه چیزی صحبت میکنن. ما واژه‌های خیلی جزئی تر و ریزتر هم داریم، اما تو این شکل فعلا این 4 تا واژه و عبارت برای ما کافی است. مثلا دوست بزرگواری ممکنه بگه من مهندسی یادگیری ماشین دارم مثل بنده. شما توی این شکل متوجه میشید که جایگاهش کجاست. این اسلاید فقط برای این بود که بعد از این اصطلاحات بیرون استفاده میشه. اما سوال، چرا هوش مصنوعی؟ این خیلی مهمه. اصلا چرا باید بریم؟ دوباره با توجه به تجربه اندک بنده من یه جمله رو بگم. ما هر جا که دعوت میشویم، این خیلی مهمه. دوباره این جمله رو شاید چند بار تکرار کردم ولی دوست دارم بگم. اگر چنانچه بتوانیم یک راه حل بدون هوش مصنوعی برای اون سازمان داشته باشیم، حتما از اون راه حل استفاده میکنیم. این دلایل متعددی داره که یکی از دلایلش ریسک بالای پروژه های هوش مصنوعی است. از یک تصور اشتباه دیگه اینه که خیلی از دوستان، حتی دوستانی که در حوزه کامپیوتر کار کردن، تصور میکنن هوش مصنوعی یک آچار همکار، در واقع یک ابزار همه کار است. این تصور هم اشتباهه. ما خیلی از الگوریتم ها رو داریم و اصلا خیلی جاها خیلی پیچیده نیست که شما با یک راه حل ساده مسئله رو حل بکنید و لزومی نداره به سراغ هوش مصنوعی برید. پس این هم یه نکته خیلی جدی است که شرکت ها و سازمان ها باید حتما به این فکر بکنن. پس یادتون باشه که هوش مصنوعی یک ابزار همه کاره نیست. مثل هر ابزار دیگری برای بعضی از نیازمندی ها فوق العاده مفید و سودمنده و بعضی از کارها رو میتونیم بدون هوش مصنوعی انجام بدیم. اما چند تا آمار رو میخوام من سریع رد بشم. دوست دارم این آمارها رو با رفرنس ها، چون رفرنس هاشم آوردم و رفرنس های معتبری، شما نگاه کنید به چند تا آمار توی این اسلاید ها. بازار هوش مصنوعی در واقع تا سال 2025، یعنی نزدیک به 2 سال دیگه، چیزی نزدیک 120 میلیارد دلار رشد خواهد داشت. این عددا رو بعداً خودتون میتونید مقایسه کنید با بعضی از بازارها مثل منابع انسانی، نفت و خیلی از چیزهای دیگه. این خیلی نکته مهمی. یا مثلا آمار بعدی مربوط به سال 2022 و مقایسهش با 2021. ما توی نرم افزارهای هوش مصنوعی در سال 2022 رسیدیم به 62 میلیارد دلار که نسبت به سال قبلش یعنی 2021 ما تقریبا 22% 21% رشد داشتیم، یعنی افزایش داشتیم. عدد فوق العاده در مقایسه با بیزینس های دیگه قابل توجهه. این خیلی خیلی مهمه. خیلی بهره‌وری رو تا 40% افزایش میده. دارم چی میگم خدمتتون؟ در واقع دارم اهمیت هوش مصنوعی رو میگم. شاید شما بگید که خب ما اینا رو میدونیم چون خیلی بحث شده. درسته، اما به صورت اعداد و ارقام و به صورت کمی به هر حال بد نیست یه بررسی کوچولو داشته باشیم. آمار بعدی در مورد اینه که کسب و کارهایی که تعداد کارمنداشون زیاده بعید میرسن بتونن زنده باشن بدون یک استراتژی هوش مصنوعی. درست شد؟ این خیلی نکته مهمیه. 84% از سازمان‌ها در واقع اعتقاد دارن. این آمارا اغلب متأسفانه مربوط به ایران نیست چون ما آمارای شفافی رو نداریم، اما در انتهای صحبتم امروز در مورد هوش مصنوعی در ایران هم یه اشاره کوچولی خواهم کرد. اصلا مزیت رقابتی شرکت‌ها امروز هوش مصنوعی است. این خیلی نکته مهمیه که بهش توجه کنید. از سال 2000 تا الان تعداد استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی در واقع 14 برابر شده. این آمارایی که روی صفحه دارید مربوط به 2022 و 2023 و جدید رو من ندیدم. این در واقع حتما رشدش بیشتر شده. این خیلی رشدی مهمه که باید بهش توجه کنیم. 72%، بیش از 70% از مدیران در واقع ادعا دارن. مدیران منظورمون شرکت‌های بزرگ و برند توی دنیا. این ادعا رو دارن 72%شون که اگر هوش مصنوعی رو استفاده نکنن شرکتشون اصلا به درد بخور نیست. حداقل جزو برندها دیگه قرار نمیگیرن. یکی از حوزه‌هایی که خیلی هوش مصنوعی استفاده میشه خرده فروش‌ها هستن. بیش از 70% از اونها خیلی جالبه قیمت گذاری کالاهاشون رو بر اساس هوش مصنوعی دارن انجام میدن. باز تکرار میکنم این آمار مربوط به حداقل خیلی از کشورهای توسعه یافته است که به صورت خیلی جدی عملاً توی این حوزه ورود پیدا کردن و خیلی از مسائلشون رو با هوش مصنوعی حل کردن. خب اما تأثیر هوش مصنوعی، بعد از این بریم سراغ اون اسلاید قبلی که ببینیم حالا هوش مصنوعی اون یادگیری و استدلال رو چه شکلی انجام میده. تا سال 2030 یعنی نزدیک به 7 سال دیگه 375 میلیون نفر باید شغلشون رو عوض کنن، یعنی دیگه شغلشون به درد بخور نیست. 85 میلیون شغل در واقع تا سال 2025 یعنی 2 سال دیگه حذف میشود. درست شد؟ این خیلی مهمه. حذف میشه. البته خبر خوب اینه که عدد بزرگتر یعنی 97 میلیون شغل جدید ایجاد میشه. شما تصور کنید خیلی از شغل‌هایی که در ایران هم بالاخره جایگاهی رو پیدا کردن و حالا واکنش‌هایی رو داشتن مثل تاکسی‌های تلفنی، اسنپ و غیره و غیره و غیره. این اتفاق رقم خورد. اغلب که کارخونه‌ها دیگه 30% تا 50% تا سال 2030 تا 50% از خیلی از کارها رو ربات‌ها انجام میدن که ممکنه الان شما بگید که فیلمایی که ما داریم می‌بینیم خیلی کارها هنوز بیشتر از این درصد هست. نه، متأسفانه خیلی‌هاش هنوز اجرایی نشده است. به همین دلیل اینجا آمار داریم. و آمار خیلی جالبه، تأثیر جالب بعدی رو نگاه کنید. توی کرونا در واقع پاندمیکی که ما داشتیم تنها شغل‌هایی که نه تنها با افت روبرو نشد و اتفاقا افزایش 30% بیش از 30% رو به همراه داشت در واقع تو حوزه هوش مصنوعی بود. یعنی تقاضای خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها برای متخصصین هوش مصنوعی تو اون دوران بسیار زیادتر. فکر می‌کنم با این 2-3 اسلاید حداقل از نظر آماری متقاعد شده باشید که چرا هوش مصنوعی لازمه. خب حالا بریم سراغ بحث اصلی که خیلی جدی است و ما در موردش باید یه مقداری صحبت بکنیم. با اون که برمیگردیم به اون اسلایدی که قبل از این داشتیم. سوال: در ماشین، در کامپیوتر، یادگیری، استدلال، منطق و تصمیم گیری چه شکلی صورت میگیره؟ چرا باید بنده این صحبت رو بکنم؟ به خاطر که شما متوجه بشید، اگر متوجه بشید که در ماشین این 4 تا کار چه شکلی انجام میشود، دقیقاً متوجه میشوید که یک برنامه واقعاً هوش مصنوعی است یا هوش مصنوعی نیست. خیلی ساده بیان کنم، وقتی شما توی فون بوک دفترچه تلفن موبایلتون دنبال شماره یک نفر مثل اسماعیلی میگردید، اگر شماره تلفن اسماعیلی اونجا وجود داشته باشه پیدا میشود، وگرنه هیچ. اینجا هیچ یادگیری وجود نداره. اینجا شما به هوش مصنوعی نیاز ندارید. اینجا شما فقط کافیه یک جستجو داشته باشید، چشمی، درسته، یا کامپیوتری که در بین اون شماره تلفن‌ها به دنبال تلفن اسماعیلی باشه. اینجا هیچ هوش مصنوعی وجود نداره. اما در لول و سطح بسیار بالاش شاید هوش مصنوعی به شما کمک بکنه. در دفترچه تلفن شما شماره تلفن اسماعیلی وجود نداشته باشد، ولی برای شما پیش بینی کنه. ببینیم چه شکلی این کار اتفاق رقم میخوره، از کجا این اطلاعات رو کسب میکنه، چه شکلی با چه منطق و استدلالی این کار انجام میشه. خب بریم سراغ اولی که یادگیریه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، ما توی هوش مصنوعی خیلی علاقه‌مندیم که انسان در واقع کامپیوتر نزدیک بشه یا ماشین نزدیک بشه به انسان. خب اگر من میخوام توضیح بدم که ماشین چه شکلی یاد میگیرد، باید ببینم انسان چه شکلی یاد میگیره. خب فکر میکنم شما میدونید که انسان چه شکلی یاد میگیره. انسان با حواس پنجگانه خودش یاد میگیره، میبینه، گوش میده، صحبت میکنه، لمس میکنه، با حس بویایی خودش. البته که وقتی میگیم یاد میگیره، خواندن ترکیبی از شاید مثلا لمس کردن یا بینایی. شما با کمک این حس ها در واقع یک انسان با کمک این حس ها یاد میگیره. ما هم همین رو توی کامپیوتر انجام میدیم. ما در حوزه های مختلف کامپیوتر در واقع این حس ها رو شبیه سازی میکنیم، برای کامپیوتر شبیه سازی میکنیم. توی بعضی از این حس ها الان کامپیوتر واقعا خیلی هاش رو بهتر از انسان عمل میکنه. تو حوزه بینایی دقت بسیار بسیار خوبی داره، یعنی عکس ها و فیلم ها با دقت بسیار زیادی توسط هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل میشه. این خیلی نکته مهمیه ها، به این توجه بکنید تا ببینیم ترکیبش چه اتفاقی رو میخوره. خب انسان ها با کمک این حس ها یاد میگیرن و ما در واقع توی کامپیوتر هم دنبال این هستیم که این رو شبیه سازی کنیم. خب توی کامپیوتر چه شکلی این کار شبیه سازی میشه؟ مسلمه خیلی مؤلفه بزرگی داریم به نام داده ها. متاسفانه سازمان ها، افراد، مؤسسه ها اصلا در ایران کاملا واقف به اهمیت داده ها نیستن. امروزه کالای مهم، اگر بخوام بگیم مهمترین کالا چیست، یک واژه بیشتر جوابش نیست و اون واژه‌ای است که توی این اسلاید دیده میشه. داده ها مؤلفه اصلی هر سیستم هوش مصنوعی تلقی میشن، که البته در انسان هم همینه. عذرخواهیم کنم، در انسان هم همینه. مگر این نیست که ما بسیار 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 صحبت هایی رو داریم از بزرگان که در واقع دانش و علم بسیار ارزشمنده. بله، دانش و علم از دیتا یعنی داده ها گرفته میشه. داده ها جزء ارزشمند یک سیستم در واقع هوش مصنوعی هستند و همینطور انسانی، و متاسفانه در ایران خیلی به این فکر نمیشه، یا حتی اگرم دغدغه دارن در واقع به دلایلی داده هاشون به درد نخوره، که بعداً در مورد به درد نخور بودن که ما توی هوش مصنوعی اغلب میگیم تمیز نیستن صحبت خواهیم کرد. این اتفاق بزرگی. پس یادگیری با کمک داده ها رقم میخوره. شما هرچه داده های بیشتری داشته باشید میتونید بیشتر یاد بگیرید. همین صحبت برای هوش مصنوعی هم صادقه. پس شما برای یک پروژه مصنوعی به داده ها نیاز دارید. دوستان عزیز، این اعداد و ارقامی که من دارم میگم تقریبا اتفاق نظر روش وجود داره برای تمام متخصصین حوزه هوش مصنوعی. ما یک پروژه هوش مصنوعی رو که انجام میدیم، بین 60 تا 80 درصد از هزینه های این پروژه هوش مصنوعی صرف داده ها میشه. خیلی از پروژه ها هست که به دلیلی که داده هاش ناقصه، وجود نداره یا نمیتوان جمع آوری کرد، در واقع متوقف میشود یا هزینه بره. بذارید یه مثال بزنم که خیلی بحثم خشک نباشه و شما اذیت نشید. مثلا ما یک پروژه‌ای رو داشتیم که فاز صفرش که فاز تحقیقاتی بود انجام شد، ولی به دلیل نبر بودن جمع‌آوری داده‌هاش متوقف شده. پروژه اینه. ما در واقع یک برنامه یا اپلیکیشن موبایلی می‌خوایم درست کنیم که هرگاه از یک گیاهی عکس گرفته می‌شود، اون برنامه هوش مصنوعی به ما بگوید که بیماری آن گیاه چیست. برنامه بسیار هوشمند، خیلی جذاب، خیلی کاربردیه برای کشاورزهایی که اخصانوهات برای اصلا خونه، برای منزل. خیلی وقتا ما گلدون‌ها رو تو خونه داریم که اصلا نمیدونیم اینها اسم گیاهش چیست یا چه شکلی میشه نگهداری کرد. خب این پروژه فقط یک جور شدنیست، مسیر انجامش کاملا واضحه، ولی شما باید هزاران یا ده ها هزار عکس از گیاهانی داشته باشید که بیماری خاصی رو دارن و به ما بگید که این عکس مربوط به فلان گیاهه و این بیماری رو داره. این خیلی مهمه. عملا این دیتا جمع آوریش هزینه بره. درست شد. حالا اگر برای سازمانی ارزشمند هست حتما میتونه هزینه بکنه. پس جمله اول، یادگیری در کامپیوتر توسط داده ها صورت میگیره و همین امروز من بهتون میگم که چه شکلی یاد میگیره. خب داده رو داریم، حالا کامپیوتر در واقع چه شکلی یاد میگیره، با یک مثال ساده ما بررسی خواهیم کرد که چه اتفاقی رقم میخوره. اما خب روی صفحه بیگ بلو باتم اسلاید ما، کاشکی من به جای پاورپوینت پی دی اف رو گذاشته بودم، اما طوری نیست، حال برحال خواندنی است، توی باکس ها قشنگ قرار نگرفته. عذرخواهی میکنم دیگه فرصت جابجایی فایل پاورپوینت رو با پی دی اف نداریم. خبر خوب در مورد داده ها اینه که خیلی ما داده داریم اطرافمون و میتونیم استفاده کنیم. و جمله جالب تر این که الان شرکت های سرآمد دنیا شرکت هایی هستن که داده محور. شما اگر 100 تا شرکت اول دنیا رو نگاه بکنید، باور کنید، حالا من شاید این روزها نگاه نکردم، ولی باور بفرمایید که بیش از 80% در واقع شرکت های داده محورن، مثل گوگل، مثل فیسبوک، اینها شرکت های اولن. و شرکت های مثل مثلا میگم خودروسازی مثل بنز، تویوتا، بی ام دبلیو یا غیره، حالا من اسمی رو میبرم هرچی که به ذهنم متبادر میشه، نه اینکه تبلیغ باشه، اونها اگر توی 100 تا شرکت اولم قرار گرفته باشن، بدون تردید مارکت و بازارشون بر اساس داده ها انجام میشه. 4 تا خیلی جالبه، من سریع از روی داده ها رد بشم، چون شما دیگه میدونید بیگ دیتا چه شکلی است، ولی چون داده ها مؤلفه اصلی هوش مصنوعی است، میخواستم یه چند تا اسلاید اینجا رو داشته باشم. شما توی گوگل توی یک روز در واقع 6.5 میلیارد جستجو دارید. فوق العاده است. این داده ها برای گوگل ارزشمنده و یکی از دلایل، و شاید من الان میخوام به صورت اقراق شده بگم، اگر گوگل الان شرکت و مؤسسه اول در دنیا است، فقط به این دلیله که داده های زیادی داره. این یعنی قدرت. وقتی شما داده نداشته باشید هیچ کاری نمیتوانید انجام بدید. حالا گوگل استفاده کننده های میلیاردی داره. بعضی از شبکه‌های اجتماعی خب کاربراش میلیونی هستن. توی واتساپ شما میدونید که در روز، این آمارا مال 1.5 سال یا 2 سال پیشه که حتما بیشتر شده، میدونید توی واتساپی که من و شما استفاده میکنیم در واقع 100 میلیارد مسیج و پیام در روز هست و 2 میلیارد کاربر تو جامعه، 2 میلیارد نفر، ما اطلاعات 2 میلیارد نفر رو داریم. پشت صحنه این موضوع برای هوش مصنوعی فوق العاده است. یعنی شما در واقع 2 میلیارد کاربر رو تحت کنترل خودت داری، علاقهشون رو تشخیص میدی، میدونی چی دوست دارن چی دوست ندارن. توی خیلی از شبکه‌های اجتماعی که حالا من خیلی از آمارا رو دارید، من یه شبکه اجتماعی رو آوردم که شاید بعضی اسمش رو نشنیده باشن و خیلی زیاد هست، اسنپ چت، که 230 میلیون کاربر داره، تو هر ثانیه، دوستان عزیز، تو هر ثانیه 8000 تا عکس در واقع آپلود میشه. یعنی الان که من دارم صحبت میکنم، 1-2 الان 8000 تا عکس در واقع آپلود شد. و توی برنامه‌های دیگه مثل اسکایپ که شما خیلی خیلی جالبه بدونید که 3 میلیارد دقیقه در واقع تماس در روز دارید. و جالبه بهتون بگم که ضبط و ذخیره این اطلاعات خودش پدردرای، یعنی تجهیزات خیلی زیادی رو میخواد. این شرکت ها جزء اول هوش مصنوعی، یعنی داده ها رو در اختیار دارن. این تازه یه آمارای جزئی است. توی خیلی از اسلاید ها و خیلی از اینترنت شما دیدید، توییتر، اینستاگرام، آمازون، پاندورا، آمارهای خیلی وحشتناکیه. اعداد دیگه از میلیون گذشتن، میلیاردها تماس، میلیاردها داده، و اینها ارزشمندن. به همین دلیل که شرکت ها استفاده میکنن. خب شما هر جا میرید دیتا تهیه میشه. تکنولوژی IoT در واقع اینترنت اشیا این داده ها رو داره برای برنامه هوش مصنوعی جمع آوری میکنه. هر جا نگاه میکنید یه سنسور هست، یه دوربین هست و و و و, و خیلی از چیزهایی که میتونه اطلاعات رو جمع آوری کنه. اینها ارزشمندن. باور بفرمایید، این جمله رو بگم برم سراغ اسلاید بعدی. باور بفرمایید که امروزه اگر چنانچه شرکت ها داده نداشته باشن، منابع انسانی خوب، زیرساخت مناسب، باور کنید که هیچ کمکی بهشون نمی کنن. اگرچه اونها هم مؤلفه های هستن که حضورشون لازمه. شبکه های اجتماعی که الا ماشاءالله فکر میکنم خودتون حداقل هر یک از ما که الان اینجا حاضر هستیم حداقل بین 3 تا 5 تا شبکه اجتماعی رو عضو هستیم و میدونیم که به چه شدتی توی این شبکه های اجتماعی داره داده ها تولید میشه. خب بریم سراغ این. ماشین چطور یاد میگیره؟ خیلی خوب فهمیدیم که انسان باید یاد بگیره. ما داریم در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم و یکی از مؤلفه های هوش مصنوعی یادگیری است. ماشین چطور یاد میگیره؟ خب ماشین هم با همون حس ها یاد میگیره. ما به ماشین این 4 تا تصویر رو نشون میدیم. من توی چت نگاه میکنم دوستان، به خاطر که بین بحثم خیلی وقت هدر نره. اگر دوستان زیادی بگن صدا نیست، من چک میکنم صدا رو. اما وقتی بقیه دوستان الان حضور دارن، چیزی حدود 83 نفر و یک یا دو نفرن، مطمئنن از اینترنت بزرگوار هست. خیلی عذرخواهی میکنم. خب ماشین چه شکلی یاد میگیره؟ بسیار خوب. بذارید از حوزه بینایی مثال بزنم. ما این 4 تا تصویر رو به ماشین نشون میدیم و میگیم این سیبه. همون کاری که با یک بچه انجام میدیم، همون آموزشی که برای یک بچه داریم. چطور یک کودک وقتی سیب رو بهش میدیم، دو سه بار بهش میگیم این سیب رو بخور مادر جان، این سیب رو بخور پدر جان، این سیبه، و سیب‌های مختلفی بهش نشون میدیم. کافیه شما همین تصاویر رو به کامپیوتر نشون بدید. بله بله، با وبکم، بله با تصویری که ذخیره شده است، برای شما این رو نشون میدید. پس این 4 تا عکس سیبی که رو صفحه هست رو نشون میدیم و در واقع بعد از اون اینجا رو توجه کنید. نکته خیلی جالب، اینجا رو توجه کنید و بعد از اون عکس جدیدی از سیب را که نشان میدهیم مثل کودک، کامپیوتر تشخیص میدهد با احتمال بالا که اون سیب. چرا؟ چون الگوریتمای هوش مصنوعی دوستان عزیز وقتی بهش میگیم اینا سیبن، ویژگی هایی از سیب را تو مغزشون ذخیره میکنن، همون کاری که انسان میکنه. وقتی ما به یک بچه میگیم این سیبه، تو ذهنش میره که آها، یه چیزی که شکل توپه باید سیب باشه. اگر شکل توپ نیست پس سیب نیست. ممکنه اشتباه بکنه ها، فرقی نمیکنه، چه هوش مصنوعی چه انسان. این خیلی نکته مهمه، توی اسلاید بعدی هم داریم. این ویژگی شکل در ذهن کامپیوتر مثل ذهن انسان ذخیره میشه. ویژگی، لطفاً به این واژه توجه کنید، ویژگی رو ذخیره میکنه. رنگ یک ویژگی دیگر است. خب سیب هایی که ما روی تصویر داریم، قرمز، سبز، حالا فرض کنیم که اون یکی هم قرمز و سبز هم، ممکنه اگر سیب جدیدی رو ما نشون کامپیوتر بدیم که رنگ دیگری داشته باشه، مثلا زرد باشه یا قهوه‌ای باشه، احتمال اشتباه کردنش هست. البته که کامپیوتر ممکنه ویژگی شکل را بر رنگ ارجحیت بده. شاید شما حوصله‌تون سر بره بگید اسماعیل در مورد هوش مصنوعی صحبت نمی‌کنه، ولی نمی‌دونید که من الان دارم در مورد یک معماری خیلی پیشرفته توی شبکه‌های عصبی صحبت می‌کنم که بچه‌های کامپیوتری اغلب از اون استفاده می‌کنن. فقط واژه‌شو اینجا استفاده کنم، شبکه‌های عصبی کانولوشنال، یعنی یک معماری در شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی که با تصویر بسیار خوب کار می‌کنن و اگر پروژه شما روی تصویر کار می‌کنه از اون باید استفاده کنید. من دارم مفاهیم اون رو خیلی ساده بیان می‌کنم. یادگیری با داده‌ها انجام می‌شود. یادگیری با داده‌ها، هر چه داده‌های شما تنوعش بیشتر باشه، مثل انسان که هر چه بیشتر کتاب بخواند، در واقع اون هوش مصنوعی ما هم دانش بیشتری رو کسب خواهد کرد. البته که اشتباه هم وجود داره. شاید به طنز شوخی تصور کنید اینجا ما در واقع به ماشین یا یک کودک سیب و موز رو نشون دادیم و بهش گفتیم این سیبه، این سیبه، این موزه و این موزه. خب بچه هم روبرو شده با یه چیزی که شکل موزه ولی رنگ سیبه. طبیعتاً تشخیصش ممکنه با احتمالات زیاد متفاوت باشه. ممکنه بچه اینو تشخیص ندهد که موزه. چرا؟ به خاطر اینکه ویژگی رنگ برای بچه تو ذهنش پررنگ‌تر باشه و به قول ما دانشجویی باشه که حفظ کرده باشه درساشو. اینجوری حفظ کرده باشه. هر چیزی دیدی که قرمزه سیبه. خب اگر آنچه به منطق درس کرده باشه که هر چیزی که دیده قرمز سیب است، حتما در تشخیص این موز مشکل خواهد داشت. چون رنگ یک ویژگیه که اینجا کودک رو به اشتباه میندازه. پس اینم یه نکته مهم. قابل توجه دوستانی که خیلی جالبه. قابل توجه دوستانی که تصورشون اینه که هوش مصنوعی میتواند 100% در واقع پیش بینی درستی داشته باشه. که خب البته این فکر میکنم با واژه‌ای مثل غیب شناسی است تا پیش بینی یا پیشگویی. این خیلی نکته مهم است. اما میتونیم در واقع سیستممون رو دقیق‌ترش بکنیم. این خیلی نکته بسیار مهم نیست. خب یادگیری با داده ها انجام میشه. پس ما توی اون اسلایدی که در واقع یادگیری و استدلال داشتیم، یادگیری که البته توی پروژه های بزرگتر، اسلایدی رو که روی صفحه دارید میبینید ممکنه ما اطلاعات بیشتر و جذابتری رو در واقع در اختیار هوش مصنوعی قرار بدیم. ببینید دوستان، معذرت میخوام، اجازه بدید من سینم رو صاف کنم. خب معذرت میخوام. خب ما داده های خیلی جذابتر و بهتر رو میتونیم بدیم. اگر شما علاقمند باشید یک سیستم حمل و نقل هوشمند داشته باشید، قبل از اون به داده هایی نیاز دارید که حتما اون داده ها رو برای کامپیوتر مشخص کرده باشید. نگاه کنید دوستان، تو این شکل ما عکسی رو از یک چهار راه گرفتیم و برای کامپیوتر مشخص کردیم که چی ماشینه، چی شخصه، چی کامیونه، چی چتره. اگر نگاه کنید با یک باکس دور اینها ما این کار رو انجام دادیم، این شکلی یاد کامپیوتر دادیم. یعنی به کامپیوتر گفتیم نگاه کن، این باکس، این مربعی که ما برای تو کشیدیم، این ماشینه. تصور کنید اینجا رو، دوست دارم توجه کنید، این خیلی نکته مهمیه. ما بهش گفتیم این ماشینه، ننشستیم براش توضیح بدیم ماشین تشکیل شده از چه سیستم های پیچیده‌ای، شکلش، رنگش. ما فقط کافیه در واقع به کامپیوتر بگیم که این ماشین است، این کامیونه. چطور شما به یک بچه وقتی آموزش میدید، وقتی یک سیب رو نشون میدید، در مورد ویتامین ها و مواد تشکیل دهنده و فرمول کروی بودنش توضیح نمیدید؟ شما در واقع شکل سیب رو لمس میکنه، در واقع بچه با حس لامسه و بیناییش و بویاییش در واقع یک سری ویژگی های از سیب رو دریافت میکنه. ما همین کار رو انجام میدیم توی هوش مصنوعی، الگوریتم ها خودشون فهمن. اگر ما 20 تا 30 تا 40 تا 1000 تا ماشین رو معرفی کنیم، خود سیستم متوجه میشود که آها، این مثلا 3000 تا رو گفت ماشینه. پس ماشین چیزی است که چرخ داشته باشه، یه چیزی داره گرد پایین، اونها رو اسمش هر چی که میخواد باشه، روی اون مثلا حرکت میکنه. خب پس یادگیری توی هوش مصنوعی این شکلی انجام میشه. شما هر پروژه‌ای توی هوش مصنوعی دارید، اگر داده های کافی داشته باشید، اتفاق خوبی میتونه برای شما رقم بخوره. خب بیایید برگردیم اون اسلاید. ما یادگیری رو فهمیدیم داده ها، اما سوال اینه که کامپیوتر چه شکلی استدلال و منطق داره؟ در واقع استدلال و منطق چه شکلی صورت میگیره؟ کامپیوتر چطور یک میوه جدید رو که میبینه تشخیص میده این همون سیبه یا موزه یا پرتقاله، این میوه رو که قبلا ندیده؟ چون این خیلی سوال مهمیه. خیلی از دوستان مدام کامپیوتر رو در واقع اینجوری میشناسن که کامپیوتر همه چیزی رو باید قبل بهش گفته باشی. یعنی اگر یک سیبی نشان میدهید که تا حالا اون سیب رو ندیده است، نمیتواند. خب قرار نیست توی هوش مصنوعی در واقع این اتفاق رقم بخوره. این فرق هوش مصنوعی است با دیگر برنامه ها. یعنی در واقع ما توی هوش مصنوعی چون یادگیری و استدلال داریم، پس یک مورد جدید رو هم میتوانیم براش پیش بینی کنیم که چیست. اما چطور این استدلال و منطق به وجود میاد؟ درست شد؟ میخوام بدونیم واقعا این استدلال و منطق چطوری به وجود میاد. میریم سراغ یه مثال. بریم با هم دیگه یه مثال رو بررسی کنیم. یه مثال خیلی ساده، حالا نمیخوام تو حوزه تصویر باشه، ولی بررسی کنیم. لطفاً تو این اسلاید نگاه کنید. ما یه اسلاید رو نگاه کنید بهش. مشخصات 12 تا بیمار رو داریم. لطفاً یه نگاهی همینطوری بهش بندازید. ما 12 تا بیمار داریم. جنسیت، سن و فشار خون و داروی مصرفی و تجویز شده توسط دکتر رو داریم. طبیعیه که در دنیای واقعی داده ها خیلی بیشتر از اینن. درست شد؟ طبیعیه که در دنیای واقعی مسلماً بیشتر از اینن. ما این مثال ساده باشه و قابل فهم و ببینیم، یه مقداری داده ها رو کوچیک فرض کرد. خب جنسیت، مرد و زن، سن، فکر میکنم کوچیکترینش 20 و بیشترینش 70، اینجور که چشم من داره میبینه، اگر اشتباه میکنم عذرخواهی میکنم. حالا فشار خون رو با سه تا مقدار بالا پایین و طبیعی داریم. داروی تجویزی هم همینطور که شما دارید میبینید A و B، یعنی دو تا دارو داریم. که خب الان داده های ما فراهم شده. فکر میکنید اگر این ها که برای یادگیری مناسب هستن، انشالله که مناسبن، وقتی میدیم به کامپیوتر، وقتی میدیم به یک الگوریتم هوش مصنوعی، الگوریتم هوش مصنوعی چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ یادم براتون. خب من این داده ها رو به الگوریتم هوش مصنوعی دادم. هوش مصنوعی نگاهی بهش کرده، یک سری منطق و یک سری قواعدی رو از این داده ها استخراج کرده. لطفاً به جمله من توجه کنید، چون این جمله پایه و اساس کسایی هستن که توی هوش مصنوعی دارن کار میکنن. پس چه اتفاقی رقم میخوره؟ اینجا رو داشته باشید. دوباره جمله‌مو تکرار میکنم. من این داده ها رو در اختیار یک متد، روش و الگوریتم هوش مصنوعی قرار میدم. میگم حالا آقای یا خانم هوش مصنوعی بفرمایید، اینم داده. آقای اسماعیل گفت اگر داده داشته باشیم تو میتونی یاد بگیری، بفرمایید. این داده ها رو تحویل دادم خدمت شما. هوش مصنوعی شروع میکنه به مطالعه کردن این داده ها، نگاه میکنه، یک سری قواعدی رو از توی دل این داده ها استخراج میکنه، یک سری الگوهایی رو استخراج میکنه. مثلا نگاه میکنه، نگاه کنید توی شکل لطفا، نگاه میکنه چه جالب، اونهایی که فشار خونشون بالاست، نگاه کنید فشار خون بالا، مثلا سطر سوم، آقا و مردی که 37 سال است فشار خونش بالاست، خانم سطر پنجم، خانمی که 48 سال است فشار خونش بالاست، و فکر میکنم سطر دیگر، سطر آخر که سطر 12مه، یک آقای 54 ساله فشار خونش بالاست. الگوریتم هوش مصنوعی در واقع وقتی نگاه میکنه به این داده ها متوجه میشود که اونهایی که فشار خونشون بالا هست همگی از داروی A استفاده میکنن یا داروی A براشون تجویز شده. این یک قاعده است دوستان، این یک قاعده است که هوش مصنوعی استنباط میکنه. اگر از من بپرسید که تمام کسایی که تخصص هوش مصنوعی دارن الگوریتمایی که استفاده میکنن، الگوریتما رو، داده ها رو که بهش میدیم چی دستگیرش میشه، همینه جمله، یک سری الگو و قاعده از داده ها میاد بیرون. پس یه قاعده پیدا کردیم دوستان. چطور وقتی به یک بچه سیب رو میدید که بخوره تو ذهنش یک قاعده درست میکنه، چون چشش یک رنگ قرمز دیده و یک کره، تو ذهنش میگه که آها اگر چیزی به شکل کره و توپ بود درست شد و رنگش قرمز بود، یا حالا از حس های دیگرش این بو رو داشت یا این طعم رو داشت، این سیبه. این یک قاعده است. یعنی دقیقا ما از اصول انسانی داریم توش مصنوعی تبعیت میکنیم، الهام گرفتیم دیگه. خب حالا یک قاعده ممکنه به درد ما نخوره، به خاطری که اگر همون بچه فقط اکتفا کنه به این که خیلی خوب اگر چیزی دید که رنگش قرمزه پس سیبه، ممکنه اشتباه کنه، چون ممکنه یک توپ هم ببینه که قرمز باشه، پس با این تک قاعده مسلما اشتباه خواهد کرد. خب قواعد دیگری هم هوش مصنوعی استخراج میکنه. بریم سراغ فشار خون. خیلی جالبه، توی فشار خون پایین هم یه قاعده اینجا وجود داره. اگر نگاه کنید سطرهای 4 لطفا توی اسلاید، فشار خون پایین 8 و 11، فشار خون پایینن و جالبه فشار خون پایین ها از داروی بی تجویز میکنن همشون. پس اینم یک قاعده میتونه. یه نکته رو اینجا یاد گرفتیم، ما قواعدمون از داده ها نشأت میگیره، یعنی داده های شما اگر درست باشه قواعد هم درست باشه. اصلا درست بودن رو بذاریم کنار، چون این جمله فکر میکنم از بعد انسان تا الان دردسر داریم که درست بودن یعنی چی. ما میگیم بر اساس داده ها ما قضاوت میکنیم، ما کاری نداریم، داده یعنی اون دانشی که ما داریم. بذارید این جمله رو بشکافمش، خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. شما اگر چنانچه هر روز به ایستگاه اتوبوس سر کوچه‌تون میرید، 10 بار این کار رو تکرار کردید و از این 10 بار 9 بارش راننده حداقل 1 ربع دیر آمده است، شما بر اساس داده های خودتان دفعه 11 میگید آقا بی خیالیه رو بیر برو، بر اساس داده های خودتونه. اما سوال اینه که اگر شما 1 ربع آیا امکان ندارد که اون سر موقع آمده باشه؟ خب چرا؟ این بعد بدشانسی شماست، ولی دانش شما یک الگو داره. این راننده 1 ربع حداقل دیر میکنه. حواستون به این نکته جمع باشه، این قواعد نمیتونه علت و معلولی باشه. شما نمیتونید بگید که همه جایی چون تو داده های من افراد دار خون بالا داروی A تجویز میکنن پس توی دنیا باید با فشار خون بالا A رو در واقع براشون تجویز کرد. خیلی داده ها وقتی تغییر میکنن این الگو هم تغییر میکنه. اما یه سوال، برای فشار خون طبیعی الگو دارید؟ اگر من بگم فشار خون طبیعی داروی A تجویز میکنه یک الگوی خوبیه؟ من میگم اونا که فشار خونشون طبیعی هست داروی A مصرف میکنن. خب این الگوی خوبی نیست، به خاطر که شما دارید میبینید که فشار خون طبیعی داریم سطر یک که A رو مصرف میکنه و سطر دو فشار خون طبیعیه و B رو مصرف میکنه. پس این قاعده که فشار خون طبیعی داروی A رو مصرف میکند خطا داره، پس بعد یادگیری میشه. خب اینجا توجه کنید، میخوام برم اسلاید بعدی. ما این داده ها رو به کامپیوتر میدیم توی هوش مصنوعی، این داده ها حتما انواع یادگیری رو ما جلسه بعد صحبت خواهیم کرد که چطوری انواع مختلفش چه شکلی است توی کامپیوتر و هوش مصنوعی. ما این داده ها رو میدیم به کامپیوتر، داده در واقع کامپیوتر الگوریتم های هوش مصنوعی یک سری قواعدی رو برای ما استخراج میکنه. این چهار تا قاعده ای که اینجا نوشته شده استخراج شده است که الان متاسفانه قاعده چهارمش به دلیل به هم ریختن فونت ها نیست. حالا من میرم پرستاد بعدی نگاه میکنیم. قاعده اول، اونهایی که فشار خون بالا دارن داروی A مصرف میکنن. اوکی دیدیم. قاعده دوم، اونهایی که فشار خون پایین دارن داروی B مصرف میکنن. سوال، این منطق از کجا اومده؟ آها منطق چه شکلی استدلال شده؟ خب کامپیوتر نگاه کرده، با ضرب و تقسیم دیده که کسانی که فشار خونشون پایینه داروی B مصرف میکنن. پس این الگوریتم‌های هوش مصنوعی به همین سادگی استدلال میکنن، به همین طریقی که انسان میتواند استدلال بکنه. قاعده سوم رو ببینید، اونهایی که فشار خون طبیعی دارن ولی سنشون در واقع کمتر از 40 ساله، ها چه جذاب، کامپیوتر متوجه شده اونهایی که فشار خون طبیعی دارن رو نمیتونه قاعده براش بگه، حتما باید سن رو هم دخیل کنه، یعنی سنم مهمه توی این موضوع و بر اساس این داده ها اونها هستن که داروی A مصرف میکنن. و قاعده چهارم که متاسفانه به دلیل به هم ریختن فونت ها زی اومده، در واقع میگه اونایی که فشار خون طبیعی دارن و سنشون بیشتر از 40 ساله داروی B رو مصرف میکنن. ما توی هوش مصنوعی دوستان، ما رشتمون هوش مصنوعی شاید این شکلی فارسی ننویسیم، شاید یه ذره شکل و شمایل زیباتری برای گفتگوی این پترن ها و الگوها داشته باشیم. این خیلی نکته مهمیه. مثلا توی اسلاید بعدی ببینیم، ممکنه این اتفاق رقم بخوره. یعنی چی؟ یعنی ما این رو طی یک شکل نشون بدیم، فشار خون بالا طبیعی پایین، اگر بالا باشه داروی A. دوباره عذرخواهی میکنم برای دوستانی که حداقل الان حاضر شدن، من متاسفانه فایل پاورپوینت رو گذاشتم و بعضی از فونت‌های فارسی تو هم دیگه قرار گرفته، پی دی افش هم داشتم ولی به خاطر که فرصت رو از دست ندیم بحثم رو شروع کرده بودم دیگه نرفتم سراغش. خب عرض میکردم خدمتتون، موضوع خیلی جذاب این شکلی است. ما در مورد یادگیری، منطق، استدلال و تصمیم گیری داریم صحبت میکنیم که توی هوش مصنوعی اتفاق رقم میخوره. دیدید که الگوریتم هوش مصنوعی نگاه کرد به یک داده خیلی ساده، خیلی ساده، برگردم دو تا اسلاید قبل، این داده های ما درست شد. از توی این داده ها یک سری قواعدی رو استخراج کرد، خودش این قواعد رو استخراج کرد و این قواعد این هاست. این قواعد شکل شمایلش اینه، همینطور که دارید میبینید نوشته فشار خون اگر بالا بود تجویز من داروی A، فشار خون من اگر پایین بود تجویز من داروی B، فشار خون اگر طبیعی بود باید به یک ویژگی دیگری هم نگاه کنید و اون سنه، و اگر سن کمتر یا بیشتر از 40 سال بود به ترتیب داروی A و داروی B مصرف میشه. ها فکر میکنم فهمیدیم هوش مصنوعی یک لایه پایین‌تر چه اتفاقی داره رقم میخوره. خیلی ساده بنده تا اونجا که سوادم اجازه میداد بیان کردم. ساده، داده ها وارد یک الگوریتم هوش مصنوعی میشون. اون الگوریتم که خیلی جالبه بهتون بگم، شما هم اگر تخصص کامپیوتر ندارید خیلی نگران نباشید، اون الگوریتم یک سری قواعد رو استخراج میکنه، یک سری الگو رو استخراج میکنه. این الگوها همون منطق و استدلال شما، منطق و استدلال شما. اما سوال، این منطق و الگو و استدلال به چه دردی میخوره؟ خب که چی؟ این سوال خیلی مهمه توی علم، همیشه این سوال مطرح میشه، چون ما همیشه میدونید که از آموزش پرورش یه ایراد کلی میگیریم. میگم آقا وقتی میری میوه فروشی این انتگرال چه به دردت میخوره؟ حالا انتگرال بلد نباشی میوه خوب بهت نمیدن؟ یعنی چه شکلی میشه واقعا استفاده کرد؟ این سوال خیلی جدیه دیگه، در واقع برای اینکه ببینیم آموزشمون واقعا این اتفاق رو رقم میزنه یا نه. خب این الگوها خیلی به درد بخور هستن برای پیش بینی یک فرد جدید. خب برگردیم به اسلاید اولیه دیتا، حالا فرق نمیکنه. اینجا رو نگاه کنید، فرض کنید شما با یک خانومی روبرو هستید 70 ساله که فشار خونش بالاست، توجه کنید، خانومی که 70 ساله و فشار خونش بالاست، شما این مشخصات رو تو داده های خودتون ندارید. لطفا توجه بفرمایید، شما این مشخصات رو ندارید. خانم 70 ساله با فشار خون بالا. ببینید دوستان، اگر من به شما میگفتم که پدرویز یه مرد 20 ساله با فشار خون طبیعی چه دارویی رو باید بخوره، توجه کنید، به سطر یک نگاه کنید، به سطر شماره یک نگاه کنید. من اگر از شما سوال میپرسیدم، گفتم یک آقا، یک مرد 20 ساله با فشار خون طبیعی چه دارویی رو براش تجویز میکنی آقای دکتر عزیز؟ آقای دکتر نگاه میکرد میگفت اینا کجا فهمیدی؟ میگفت خب یه مرد 20 ساله ای تو این کتاب نوشته ای. گفتم خب دمت گرم، یه جستجو دیده. این خیلی مهمه ها، خیلی 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 مهمه، درست شد؟ خب اگر من به شما میگفتم که به سطر آخر توجه کنید، سطر آخر 12 بهتون گفتم یه مرد 54 ساله با فشار خون بالا خیلی مهمه، چه داروی مصرف میکنه؟ شما تو این 12 جستجو میکردید، میگفتید چی یه بار دیگه بگو، مرد 54 ساله با فشار خون بالا، میایم پایین نگاه میکنیم، آها پیداش کردم، پیداش کردم. خب الان سوال اینه، من دارم میگم یک خانم 70 ساله با فشار خون بالا. خب شما الان خیلی جالبه، توی این داده ها خانمی رو ندارید که 70 ساله باشه و فشار خونش بالا باشه، درست؟ خب کامپیوتر اگر از هوش مصنوعی استفاده نکنه یه پیغام به شما میده، not found، پیغام نمیدونم، من نمیدونم. به کامپیوتر میگیم چرا نمیدونی؟ میگه آقا تو داده ها نیست، تو به من یک خانم 70 ساله با فشار خون بالا ندادی، نمیدونم، اطلاعی ندارم. اما هوش مصنوعی اینجا چیکار میکنه؟ هوش مصنوعی در واقع اون الگوها و قواعدی رو که استخراج ده استفاده میکنه، به کمک میگیره. چطوری؟ میاد اینجا نگاه کنید، بالا رو نگاه کنید، بیمار جدید خانم 70 ساله با فشار خون بالاست، داروی A یا B؟ خب من دوباره اون جدول رو تر تمیزتر اینجا عکسش رو آوردم، چون فونت ها به هم ریخته بود. من دیگه هوش مصنوعی هستم، من با نگاه کردم به داده های شما رسیدم به این درخت، ما بهش میگیم درخت تصمیم. خیلی جالبه، الان دیگه من کاری با داده ها ندارم، دیگه نمیرم تو داده ها جستجو کنم، نداشته باشید، من دیگه نمیرم تو داده ها جستجو کنم ببینم همچین چیزی وجود داره یا نه. دوستان، من از این منطق و استدلالی که کسب کردم استفاده میکنم، این هوش مصنوعیه، این همون چیزیست که ما دنبالش بودیم. خب چطور استفاده میکنم؟ میگم خیلی خوب، ببخشید شما فشار خونت چقدر؟ میگه فشار خون بالا. میگم خیلی خوب، اینجا فشار خون بالا داره میگوید اگر فشار خون بالا باشد شما داروی A را باید تجویز کنید. من به خانومی که 70 ساله هست و فشار خون بالا داره بهش میگم من با تجربیاتی که روی 12 بیمار داشتم، توجه کنید، من با تجربیاتی که روی 12 بیمار داشتم شما داروی A رو باید مصرف کنید. این اون چیزیست که افراد جامعه تعجب میکنن، میگن واو من که بهش نگفته بودم اینو، این از کجا فهمید؟ تو داده های من همچین میوهی نبود که، چطور این فهمید این میوه هم سیبه؟ من این عکس رو که نشونش ندادم، من سیبایی که نشونش دادم قرمز بود، الان سیب سبز بهش نشون دادم، اون به هم میگه این سیبه، از کجا فهمید؟ دلیل چیست؟ دلیل اینه که اون الگویی که از سیب کامپیوتر فهمیده این شکلیست، به داده ها نگاه کرده، کروی بودن، شکل کروی بودنه، پوسته، طعمه، اون چیزیست که به سیب میخورن. این همون کاریست که انسان انجام میده و یک الگوریتم هوش مصنوعی هم انجام میشه. خب این پرسش رو دیدم استاد از من، آقای خانم منصوری، بله دقیقا درسته، درست متوجه شدیم. داده ها و الگوریتم، یعنی در واقع ما الگوریتم های هوش مصنوعیمون داده فقط خروجیشه. توی اسلاید آخر اینجا من اینو خدمتتون میگم، این خیلی جالبه، چون ما توی برنامه نویسی سنتی خیلی وابسته به داده نیستیم، وابسته به فرایند هستیم که حالا در موردش یه کوچولو صحبت میکنم. خب اوکی، پس بنابراین فکر میکنم الان دیگه یواش یواش شما متوجه میشید که موضوع چیست. حالا مثال های زیادی هم خدمتتون میگم که ببینید چقدر جذابه. پس یادگیری، استدلال، منطق، تصمیم گیری چطور توسط کامپیوتر انجام میشود که وقتی انجام بشود ما بگیم هوش مصنوعی داریم؟ جواب خیلی چیز پیچیده ای نیست. داده ها به یک الگوریتم هوش مصنوعی داده میشوند، الگوریتم هوش مصنوعی یاد میگیرد، ادلال را یاد میگیرد، منطق را داره و یاد میگیره، خیلی چیز پیچیده نیست، و بعد از اون تصمیم گیری میکنه. خیلی خیلی همون کاری که انسان انجام میده. اما ببینید چه پروژه میشه تعریف. من الان به صورت اجباری بعد از این اسلایدها پروژه خیلی زیادی رو میگم. پس من با یه مثال ساده خدمتتون عرض کردم. فراموش نکنید یادگیری. مثلا دوست بزرگواری برای من فیلمی رو فرستاده بود که ادعا میکرد این فیلم هوش مصنوعی است. خیلی یه فیلمی که فرستاده شده بود یک تدوین قوی داره. ما فیلم هایی رو از صحبت های اسماعیلی برش دادیم، خودمون هم یک سری فیلم هایی رو ضبط کردیم، اینها رو یک تدوین مناسبی انجام دادیم و به هیچ عنوان از اون از تکنیک هوش مصنوعی استفاده نکردیم، چون توش یادگیری نداشتیم. یعنی چی یادگیری نداشتیم؟ یعنی چی؟ یعنی ما هر چیزی رو سر کلاس گفتیم همون رو تو امتحان دادیم، چیزی رو تغییر ندادیم. ما به دنبال این هستیم که دانشجوهامون تو دانشگاه‌ها سر کلاس ما هر چی بهشون گفتیم در امتحان با کمی تغییر بتواند پاسخ بده. اگر این اتفاق رقم خورد میگیم یاد گرفته. اگر عین اون چیزی که سر کلاس گفته شده شما همون رو بخواهید، این اسمش هوش مصنوعی نیست، یا حداقل در انسانی هم این هوش تلقی نمی‌شود. این خیلی نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنید. پس اگر چنانچه شما برنامه‌ای روی موبایلتون، تبلتتون و کامپیوترتون یادگیری ندارد، یعنی یک سری دیتابیسی داره که شما یک جستجو فقط داخلش دارید، خیلی چیز، این هوش مصنوعی حداقل نیست. حالا یه خود فهمش یا فهمیدن این موضوع ممکنه در ابتدا کار سختی باشه. خب سوالی که جناب آقای خانم منصوری پرسیدن در واقع اینجا پاسخ داده شده. ما برنامه های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی داریم در مقابل برنامه های قبلی. فکر میکنم شما بزرگوارها همه تون دستی بر آتش دارید و کد نویسی کردید، تردید ندارم. حداقل در مقطع لیسانستون یا فوق دیپلم گیر یک استاد بدی مثل بنده افتادید و معلم شکلی مثل بنده شما رو مجبور کرده بالاخره دو سه خط کد بنویسید. اون خطوط کدی که شما زدید اون بالا، برنامه نویسی سنتی، این اصطلاح سنتی ها، منظورم چیز بد نیست، فراموش نکنید، گونه است، یک نوعه، یه روی کرده، درست شد؟ برنامه نویسی سنتی در واقع ما توی برنامه نویسی سنتی خودمون قواعد رو میگیم، خود ما قواعد رو میگیم، میگیم اگر شکل دایره بود، کره بود، طعمش اینجوری بود، این سیب است، اینو ما میگیم. در صورتی که در هوش مصنوعی این قاعده رو خودش به دست میاره. این خیلی نکته مهمی است. حواستون جمع باشه. این نکته بسیار مهمی. این عرض منو داشته باشید تا من سوال استاد طباطبایی رو هم پاسخ بدم. پس یه بار دیگه همکار محترم، یه بار دیگه، پس ما تو برنامه نویسی غیر هوش مصنوعی در واقع خروجیمون قواعده. یعنی ما فقط سیب رو نشان میدهیم و اون با نگاه کردن به سیب، با طعم سیب، خودش میفهمه که چه ویژگی اگر وجود داشت سیبه. در صورتی که تو مسئله قبلی اینجوری نیست، ما حل میکردیم. این خیلی مهمه، این خیلی خیلی. بله، من دو تا نکته رو بگم و برم سراغ اسلاید بعدی. اولا اینکه من توی اسلایدهای قبلی خدمتون عرض کردم کاملا در واقع قواعد استخراج شده یا الگوهای استخراج شده بسته به داده های شماست. کیفیت داده های شما، حجم داده های شما، ناقص بودن داده های شما. یه سوال خیلی پیچیده نیست. شما همیشه با خودتون، با انسان مقایسه کنید. شما یه دونه سیب رو با یه شکل خاص نشون یک بچه بدید، بعد ازش بپرسید سیب بعدی رو میتونه بگه یا تعداد دفعات بیشتری سیب های متفاوت رو نشون بدید. بستگی به هوش بچه. این خیلی نکته مهمیه که حالا به جزئی میتونیم در موردش صحبت کنیم. سوال، یه سوال خیلی جدی وجود داره. سوال اینه که شما نوشتید توی شکل مثلا فشار خون طبیعی، دستبندی سن و حتی جنسیت که داشته باشیم یادگیری بهتر صورت نمیگیره. ببین دوست بزرگوار، ما از روی داده ها الگو به دست میاریم. بذارید برگردم توی شکل قبلی. اصلا خیلی نکته مهمی مذارت مهم. ببینید خیلی جالبه، ما بر اساس داده ها یه الگو به دست میاریم. بر اساس داده ها توجه کنید، ما داده هامون این شکلی است. با کمک جنسیت پیشبینی داروی A و B برای ما دقت مناسبی ندارد. میدونید شما چرا این سوال رو پرسیدید؟ من میدونم چرا. چون شما احساس میکنید داروها بر اساس جنسیت تجویز میشن، یعنی مرد و زن ممکنه متفاوت باشن، شما اون علم رو باید بذارید کنار، حواستون جمع باشه، مگر اینکه ثابت شده باشه توی این حوزه. این چیزی که شما الان میگید رو باید بذارید به عهده، توجه کنید، به عهده کی؟ به عهده الگوریتم هوش مصنوعی. این خیلی جالبه ها، شاید داره بحث به طلبه تا ما یه درک درستی ازش داشته باشیم. من معذرت میخوام اینو بگم. ببینید، من چند وقت پیش توی جلسه بودم توی آب و فاضلاب، آبهای کشور، یکی از دوستان گفت ما میخوایم مشتری های مثلا خاص رو، غیر مجاز را، مشتریان غیر مجاز را تشخیص بدهیم. من بهش گفتم که آیا برای مشتریان غیر مجاز تعریفی هم داری؟ تعریف یعنی چی؟ تعریف یعنی اگر اینجوری باشد بهش میگیم مشتری غیر مجاز. اینجا رو گوش بدید دوستان. به هم گفت خیر. یعنی چی؟ یعنی اگر بهم گفت بله، بهش میگفتم شما هوش مصنوعی نمیخواید. شما بگید ایف یه مشتری اینجوری بود غیر مجاز. اوکی؟ یعنی الگو. خب اون چرا به من رجوع کرده؟ میگه آقا من نمیدونم، مشتری غیر مجاز خیلی بازه. ممکنه مشتری چه اتفاقی رقم بخوره؟ مشتری غیر مجاز باشه که مثلا مصرفش تو اون کوچه با بقیه فرق بکنه. ممکنه از پشت کنتور یه انشاب گرفته باشه. اینا تعریف نداره یا تعریفاش دوتا و سه تا نیست. خب ما اینجا میریم سراغ هوش مصنوعی و به هوش مصنوعی میگیم آقا ما الان تو این 100 تا مشتری، این 30 تا غیر مجاز بودن، این 80 تا، این 70 تا غیر مجاز نیستن. خودت ببین چطوری میتونی قاعده از این استخراج کنی. نمیدونم پاسخ سوال رو دادم یا نه. اینکه شما میگید اگر چنانچه جنسیت داشته باشیم یادگیری بهتر باشه، داده های شما ممکن است این را نگویند، پس شما نمیتونید این قضاوت رو بکنید. مثل مثالی که زدم برای ایستگاه، شما نمیتونید بگید که وقتی شما ایستگاه اتوبوس میرید یه ربع دیرتر برید خوبه برای همه صادق است. کاملا وابسته به داده های شماست. یعنی اگر شما داده های یک پزشک دیگری رو بگیرید، قواعدی که ازش استخراج میشه ممکنه با این قواعد یکسان نباشن، حتما هم یکسان نیست. ببخشید. خب بریم سراغ کاربردها. یه چند تا مثال هم بزنیم، حداقل امروز خسته شدید، من بحثم رو سر موقع ببندم که اگر سوالی چیزی دیگه هم هست پاسخگو باشم. خب فکر میکنم که لازم به گفتن نباشه که امروز هوش مصنوعی تو هر حوزه‌ای سر کلش میتونه پیدا بشه. درست شد. من چند تا مثال میزنم، وضعیت ایران هم کمی رو حالا با تجربیات خودم میگم و حالا حداقل بحث امروز رو تمومش میکنیم تا جلسه بعد که بریم سراغ انواع یادگیری ها توش مصنوعی که ببینیم واقعا جزئیات یادگیری چه شکلی است توی هوش مصنوعی. خب اولین جایی که خیلی پول توشه بازار دیگه. خیلی از الگوریتم های هوش مصنوعی توی بازار استفاده میشن. خب بسیار خوب، من چند تا مثال بزنم شاید براتون جذاب باشه، حداقل کاربردهاش. این خیلی حداقل شاید برای شما اساتیدی که حاضر هستم که شرمنده تکراری است. سوال خیلی واضحه، این که ما توی بازار بفهمیم چه کسی چه علایقی داره. خب خیلی جذابه، یعنی ما میتونیم متوجه بشیم چه کسی چه چیزی دوست داره. ممکنه شما بگید که آقای اسماعیلی این که کاری نداره، که من تو کامنت های اسماعیلی دیدم مدام میگه من از خورشت سبزی خوشم میاد. خب مسلمه دیگه، وقتی 10 بار میگه من از خورشت سبزی خوشم میاد، خب من خیلی راحت میگم خورشت سبزی دوست داره. این درسته. اینجا ما کاری با هوش مصنوعی نداریم. ما جایی با در واقع با هوش مصنوعی کار داریم که اسماعیلی در کامنتاش اشاره‌ای به قضا نکرده. در مورد مباحث دیگری صحبت کرده. مثلا تو کامنت‌های من اینجوری سوال و جواب‌های هوش مصنوعی است و دوستان و همکاران. خب هوش مصنوعی خیلی جالب میتونه مدلی رو درست کنه که بگه آقا با توجه به بحث‌هایی که آقای اسماعیلی کرده و به هیچ عنوان از قضایی نام نبرده است، من میدانم که ایشون بسیار علاقه‌مند به خورشت سبزی است. ممکنه شما بگید که خب اینو از کجا میفهمه؟ دوباره همون الگوها. یعنی چی؟ یه مثال ساده بزنم که متوجه بشید. افرادی مشابه با اسماعیلی مثلا خورشت سبزی را دوست دارن. پس ویژگی‌هایی که در اسماعیلی هست چون شبیه به اونه، پس خورشت سبزی را دوست داره. این همون استدلالی است که هر انسان انجام میده. چجوری این کار رو انجام میدید؟ شما همین کار انجام میدید. این میوه اسمش سیبه. خب یه میوه جدید میبینید، نگاه میکنید مشخصات خیلی شبیه به سیبن. این خیلی خیلی نکته بسیار جذابیه و خیلی هم راحت در واقع اتفاق رو رقم میزنه. تو حوزه مارکتینگ ما بسیار راحت اشخاص رو از کامنتاشون، رفتارشون، از غرفه هایی که میرن متوجه میشیم. خیلی راحت میتونیم پیامک های رو با هوش مصنوعی تنظیم کنیم دوستان، که این پیامک ها خاصه و دوستان باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ما فروشگاهمون یه کالای جدید میاره، پیغام تبلیغ این کالا رو برای همه نفرستیم عزیزان، ما با هوش مصنوعی برای هر کسی پیغامی رو بفرستیم که احساس میکنیم علاقه مندیش توی اون هست. اینجوری بازار بهتری داریم، به قول معروف شاید بذاریم توی خاک. مشتری ها هدف اصلی هوش مصنوعی هستن، که خب تو شبکه‌های اجتماعی اون ارزی که داشتم خدمتتون که کاملا کنترل میشید، خیلی راحت در واقع ما رفتار مشتری رو میتونیم ارزیابی کنیم، بدونیم، بسنجیم و تحلیل کنیم. حالا مشتری ما ممکنه کسی نباشه که توی غرفه ها میگرده. مثلا ما تو حوزه خودرو دوربینی رو داریم تعبیه میکنیم یا انجام شده قبلا، که صورت یا چه در واقع راننده رو میگیره، مشتری ما اونه در واقع. ما تحلیل میکنیم که الان خواب آلوده است، آژیر رو بزنیم، آلارمی رو بزنیم، یا مثلا با موبایل صحبت میکنه، یه اکشنی، یه تصمیم گیری داشته باشیم، یه اسمسی بزنیم و خب خیلی از موارد دیگه. پس هدف اصلی ما تو خیلی از پروژه ها بانکداری، پروژه های زیادی توی حوزه براش تعریف شده. فکر میکنم بانک های خصوصی تو ایران هم حداقل بنده حقیر چند جاش که در چند تا تعرض شدم دغدغه هاشون هست. تصور کنید یه مشتری میاد که میخواد وام بگیره. این مشتری هیچ حساب قبلی نداره. یعنی ما از روی گذشته این مشتری نمیتونیم بفهمیم که این مشتری خوش حساب است یا بد حساب. این نکته مهمی است. ما با هوش مصنوعی راحت میتونیم الگوها و پترن هایی رو استخراج کنیم از داده های مشتری های قبلی، داده ها و مشتری های قبلی، که با اون استدلال کنیم این مشتری ما به احتمال 80% خوش حسابه، به احتمال مثلا 20% قسط پنجم به بعدش رو نمیده یا دیر کرد داره. خب اینا به نظر جذابه برای بانک و خب به نظر شاید اگر دغدغه‌شون باشه اجرایی هم میشه. حالا صحبت میکنیم که چرا در ایران خیلی انجام نمیشه. صنعت بیمه هم عین هو بانک فرقی نمیکنه. درست شد. تو صنعت بیمه هم مثلا شما خیلی راحت میتونید پیش بینی داشته باشید اینکه مشتری جدید شما با این مشخصاتی که الان اومده طبق الگوها و قواعد شما خیلی مثلا تصادفش زیاده، ریسکش بالا، بیمش بکنید یا نکنید یا چه بیمه‌ای رو بهش پیشنهاد بدید. فکر می‌کنم تو عرایض بنده یک کلید واژه خیلی جدی رو دارید می‌بینید به نام پیش‌بینی. من یه توصیه دارم و اون اینه، خیلی وقت‌ها یکی از راه حل‌ها برای مسائلی که با پیش‌بینی شروع میشن هوش مصنوعی است. عرضم رو داشته باشید، خیلی قطعی نمی‌گم، ممکنه شما راه حل ساده‌تری داشته باشید. هر جا صحبت از پیش‌بینی می‌شود دوستان، یکی از چند راه حلی که می‌تونید تست کنید، البته توصیه بنده اینه که چون ریسکش بالاست، اگر راه حل ساده تری وجود داره که خب بسیار عالی، اگر نه یکی از راه حل ها و سولوشن ها هوش مصنوعی است. خب نکته بعدی اینه که امروزه دیگه هوش مصنوعی توی واقعیت افزوده و مجازی بسیار استفاده میشه. شما خیلی راحت با دوربین موبایلتون همونجا که وایسادی دوربین رو روشن میکنید، یه تصویری از پشت صحنه دوربین دارید، درجا براتون نشون میده که توی اون تصویر کجا ATM هست، کجا رستورانه، کجا هتل، کجا کافه است، کجا بانکه و غیره. ترکیب این IoT و و و خیلی چیزای دیگه فوق العاده جذاب توی همه جا استفاده میشه. سرکار خانم شکوری، بله ممکنه در گیم تئوری، اگر منظور از نظری بازی ها گیم تئوری هست، ممکنه در بخشیش ما توی فازی برای کمک گرفتن برای پیدا کردن مثلا تعادل نش یا غیره و غیره و غیره از هوش مصنوعی استفاده کنیم. یک پروژه ممکنه خالص هوش مصنوعی نباشه، یک بخشیش برای کمک کردن به بخش دیگری از هوش مصنوعی استفاده بکنه بدون تردید. پس بنابراین توی اون حوزه هم استفاده میشه. خب این شبکه‌های اجتماعی همینطور خدمتتون عرض کردم، انفجار داده، کامنت ها، نظرهایی که گذاشته میشه. شما توی سایت‌های خارجی مثل آمازون یا ایرانی مثل دیجی کالا و غیره، دیوار و غیره و غیره و غیره، شما کامنت هایی رو از کالاها میبینید. درست شد. خب بر اساس اون هم شرکت، هم فروشگاه، هم مؤسسه میتونه خیلی از اطلاعات رو کسب کنه و پیش بینی کنه که آقا این کالا واقعا مورد علاقه دوستان هست یا نه. تو این حوزه ها دوستان یه چیزی بگم، نکات خیلی جذاب و ریز و خیلی فنی وجود داره که ما وقتی ورود بهش پیدا میکنیم با مشکل و چالش روبرو میشیم. مثلا نظرها، مثال دارم میگم، ممکنه خیلی از نظرها جعلی باشه، یعنی مثلا یک هتلی به کارمندای خودش گفته باشه که ورود به سایت پیدا کنن و از هتل تعریف کنن. این هم با هوش مصنوعی مقداری تشخیصش برای تحصیل میشه و کمک کننده است. میخوام بگم خیلی ساده نیستن وقتی تو یک موضوع واقعی و پروژه واقعی ورود پیدا میکنیم، اما من فقط دارم اشاره میکنم که راه حل هایی برای انجام این کار وجود داره. خب و استفاده های دیگه. سوال: پروژه های هوش مصنوعی چالش های زیادی دارن. دو چالش اصلیشون رو الان میخوام بگم. چالش اصلی دیتا، جلسه بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یه خورده در مورد متن و تصویر و اینها صحبت کنیم که نزدیک بشیم به بحث های روز. در واقع شما اگر داده نداشته باشید، پروژه هوش مصنوعی انجام شدنی نیست. یعنی کسی نمیتواند ادعا کنه بگه من داده ای ندارم، پروژه هوش مصنوعی انجام دادم. این اصلا معنی نداره، چون ورودی لازمه و زیر ساختار شما در واقع داده است. و تازه فقط نداده، داده با کیفیت، که انشالله جلسات بعد در مورد این کیفیت صحبت میکنیم که معنی کیفیت یعنی چی، یعنی چی اگر باشد کیفیت داره و چی نباشه یعنی کیفیت نداره. و موضوع بعدی هزینه است. پروژه های هوش مصنوعی اغلب هزینه های زیادی دارن، نیروهای انسانی گرونی دارن که کد میزنن توی این حوزه و زیر ساخت هایی رو نیاز داره که هزینه برن. بنابراین مثلا اگر به یک باغدار بگید که من میتونم یه ربات براتون درست کنم که گوجه های شما رو بچینه و کارگر نمیخوای، بعد به شما بگه که خب اون ربات چنده، چند باید بخرم، بهش بگی مثلا 3 میلیارد تومان، یا ایداد بیداد آقا من دو نفریم بیرون وای سادن کارم ندارن، نفری ماهی 2 میلیون تومانشون میدن این کارا رو برام انجام میدن. خب یه کاست بنفیت، از این فایده باید بشود، پروژه ها باید ارزش داشته باشه. خیلی نکته مهمیه که از امروز شما که باید بهش توجه بشه، از اینه بسیار بالایی. من دارم سریع رفت میشم و سوالاتون پاسخ. خب اسلاید آخر رو توضیح بدم خدمتتون، چون بالاخره خیلی خوب نبود که، یا منصفانه نبود که اشاره نکنیم، اگرچه خبر خوبی هم نداریم. اما هوش مصنوعی تو ایران چه خبر؟ فکر میکنم جواب این سوال رو همه حضار میدونن. خب ما سالانه فارغ التحصیل تا رشته هوش مصنوعی خیلی داریم، نزدیک به 3000 تا 100 تا دانشگاه داریم که هر کدوم سالانه در واقع 30 تا 50 تا دانشجو میگیرن در رشته کامپیوتر هوش مصنوعی. پس نه از نظر علمی ما واقعا در دسر نداریم. طبق آمارای خود وزارت علوم و غیره چیزی حدود 500 تا عضو هیئت علمی در این حوزه تخصصی، بیشتر از این عضو هیئت علمی کامپیوتری داریم، اما خب همکاران ما تعدادشون زیاده. خب توی تحقیق و انتشارات مقالات به حمدالله همه جا خوب بودیم، جایگاه همون هم خوبه، اما متاسفانه همیشه گله ما از کاربرد. یعنی چی؟ یعنی این دردسر بزرگ اینه که ما خیلی متاسفانه، حالا دولت مردامون، مدیرا و غیره و غیره، دردقشون واقعا عملیاتی نیست و یکی از در واقع گفته های کلیشه‌ای همه ماست. فکر کنم شما تو همه جلسات این گفته کلیشه‌ای رو شنیدید که این پروژه میره توی کتابخونه و خاک میخوره و توی این پروژه اسماعیلی نوشته که من شاتل هوا کردم و چه کاری انجام دادم و دیگه خیلی استفاده نمیشه، یا حتی نمودش رو در زندگی و رفاه مردم نمیبینیم. خب اینا دلایل متعددی داره، بحث جلسه ما اون نیست، بخشای فرهنگیش، بخشای دولتی، زیر ساختار حاکمیتی و دردسرهای بزرگی که هست. البته خوشبختانه بازار کار هوش مصنوعی تو ایران یه چند سالی یه مقداری با اقبال خوبی مواجه شده. خیلی از شرکت‌ها که جدیداً تأسیس شدن داده محورن. من آگهی‌های استخدام رو که می‌بینم تو سایت‌های کاریابی، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها به دنبال متخصصین حوزه هوش مصنوعی هستن. کار روی پروژه‌های هوش مصنوعی تصور کنید، حواستون جمع باشه، تأمین منابع مالی زیادی می‌خواد. ایجاد انگیزه برای که شما سرمایه‌گذار رو جلب کنی و سرمایه‌گذار داخلی نیست. شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی خیلی مهیا نیست در ایران. حالا دلایل خاص خودشو داره که فکر می‌کنم شما هم تو که می‌دونی هست. این خیلی نکته مهمه. اما سخن آخر حداقل برای این جلسه، یه موضوع خیلی واضحه. هوش مصنوعی به هر حال وجود داره. دنیای شما رو چه بخواهید چه نخواهید، یعنی کاری نداره که شما چه اعتقادی دارید، تغییر میده. این تغییرم احتمالاً خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که شما الان دارید بهش فکر می‌کنید. اصلا مهم نیست شما چه کارید. تو چه کسب و کاری دارید کار میکنید. به هر حال به قول معروف این قطار داره حرکت میکنه و دورتر میشه. هوش مصنوعی میتونه قدرت دیدن، شنیدن، کشیدن، بویدن، لمس کردن، صحبت کردن، راه رفتن رو با کمک داده ها به ماشینا بده. پس بنابراین شما باید کسب و کارتون رو هوشمندانه تغییر بدید. بدون تردید هوش مصنوعی یکی از قدرتمندترین فناوریاست به هر حال، و بزرگترین اشتباهی که هر کسی میتونه مرتکب بشه حداقل اینه که نادیده بگیردش، یعنی در واقع این اتفاق رقم بخوره بگه نه من موفقم میتونم. البته که شما حتی با منحصر به فرد بودن و مونوپول بودن میتوانید مدتی رو تحمل کنید و بیش از اون نه، اما متاسفانه حجم گسترده ای از تبلیغات و سردرگمی هم تو حوزه هوش مصنوعی هست. ما امروز یه جنبندی بکنم بحث رو، ما امروز یه مقداری مفاهیم پایه‌ای رو بحث کردیم دوستان، ممکنه خسته کننده بود برای شما ولی باور بفرمایید که لازم بود که در جلسه اول ما از بطن هوش مصنوعی اطلاع پیدا کنیم که چه شکلی یاد میگیرد، چه شکلی استدلال و منطق داره و چطوری تصمیم گیری میکنه. جمله‌ای که میخوام بگم دوباره بگم، خیلی از کارهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نام هوش مصنوعی برای بیرون هست هوش مصنوعی نیست، یک تدوین ساده است. این اتفاق که داره رقم خوره اینه. ما تو جلسه بعد انشالله اگر زنده باشیم به هفته آینده انواع یادگیری و لرنینگ را در هوش مصنوعی، یعنی یه مقداری یک کمی در واقع طعم فنی تر میدیم، ولی نگران نباشید خیلی چیز پیچیده ای نیست، تا اونجا که میشه با زبان ساده صحبت خواهیم کرد. و در جلسه آخر هم یه اشاره به ابزارهایی که شما میتونید استفاده کنید، زبانهایی که به عنوان یک فرد غیر متخصص میتونید استفاده کنید، اشاره به این موضوع خواهیم داشت. من منتظر سوال هستم، اگر چیزی هست که پاسخ باید بدم خدمتون هستم. آقای دکتر میرا رفت فکر میکنم یه 3 دقیقه هم دیر کردم، ولی در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی عالی و برنامه ریزی شده. دوستان اگر سوالی دارن بفرمایند، یه سری سوال هایی که خود آقای دکتر عین صحبتاشون پاسخ دادن، اگر سوالی هست ما در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر جسارت شد البته چون دیدم پاسخ دادم، نمیخواستم خیلی فضولی کنم ولی بر پاسخ دادم.
لطف شما و بزرگواری شماست. دوستان اگر سوالی هست در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر اگر کسی هم مایل دست بگیره و تایپ کردنش سخته بفرمایید که میکروفونش رو باز کنید چون سخت باشه. مداره که هوش مصنوعی سرکار خانم عباسی دانشگاه ها ایران رو نمیدونم، ممکنه یه اتفاق رقم بخوره. وقتی شما میگید مبلغ هوش مصنوعی من منظورتون رو متوجه نمیشم. الان توی دانشگاه ها ما دکتر پی اچ دی هوش مصنوعی داریم، یه خیلی مهمه این پی اچ دی اگر مدرکتون اینه. اگر دوره ها منظورتون بیرونه که خب مسلماً بله تا دلتون بخواد بله، ما دوره های زیادی داریم در حوزه هوش مصنوعی، کلاس های متفاوتی هست، یادگیری ماشین، حالا بعداً میگیم زبان های خاص مثل پایتون و آر، اینا به صورت مجازی بدون تردید برگزار میشه. نه من جناب محمدی سرکار خانم یا جناب آقای محمدی، ببینید ما توی هوش مصنوعی وقتی الگوریتم های هوش مصنوعی رو استفاده می کنیم، در واقع یکی از مؤلفه های اصلیمون داده هاست، یعنی ما خیلی وابسته به داده هستیم. داده بیشتر من قبول دارم ولی همیشه این هم مستقیم درست نیست. مثلا یه مثال بزنم، شما فرض کنید که 1000 تا مشخصات بیمار رو دارید، دارم اغراق شده مثال میزنم که شما متوجه بشید، شما 1000 تا مشخصات بیمار دارید و من 200 تا، یعنی من کمتر دارم ولی جالبه 200 تای من تنوع بیشتری داره. شما 1000 تا 1000 تای یه جورن، یعنی 1000 تا اومدن تو مطب که این 1000 تا یا یه آقای 20 ساله اینجوریان یا یه خانومن. پس عملا 1000 تا داده شما حجمش، یعنی عدد 1000 ارزشمند نیست اگر منظورتون از راه حجم، ولی اغلب حجم داده ها نسبت مستقیمی داره با یادگیری. مثل انسان اغلب کسی که کتاب زیادتری میخونه ما انتظار داریم که دانش بیشتری داشته باشه، ولی توی نمودار واقعا این اتفاق رقم نمیخوره. بله ما جناب آقای آذر میفهمم چی میگید، یعنی ظاهری داده. بله ما از تکنیک هایی استفاده میکنیم که معنای داده ها رو هم بهش تزریق کنیم. مثلا یکی از تکنیک ها اینه که وقتی میخوایم کامپیوتر، من اینو توی جلسات بعد میگم ولی تو سوال پرسیدید کوتاه پاسخ بدم. ببینید وقتی ما یک متن رو به کامپیوتر میدیم، ترتیب و توالی واژگان خودش معنی رو میرسونه. یعنی یکی از فاکتورهایی که معنی رو میرساند در واقع اتفاق رقم میزنه. پس من جواب رو دارم به شما میدم. ما با شاید اینجوری بگم، ما با فرمولهای ریاضی، با معماریهای خاصی که شبیه سازی میکنیم ذهن انسان را، بل معنای داده ها را هم مترجم میشیم. یه چیزی بگم، شاید الان فکر کنید که من دارم خیلی اغراق میکنم. ما یه چیز جالب بتونم بگم جناب آقا آذر، ما متن رو وقتی به کامپیوتر میدیم با معماریهای خاصی به هر واژه یک عدد داده میشود. ما بهش نمیدیم، خودش یه عدد میده. نزدیکی اون اعداد نزدیکی معنایی رو میرساند. حالا اینکه چه جوری اتفاق رقم میخوره من میتونم بعداً جزئیاتش رو بهتون بگم. مثلا خواهر و برادر رو کد نزدیکتری بهشون میده، چون از نظر معنایی به هم نزدیکترن تا خواهر و کلمه‌ای مثل هتل. بله، ما میتوانیم معنا رو تزریق بکنیم. این یکی از در واقع دغدغه‌ها بوده. ببینید منطق جناب منصوری، منطق و استدلال کامپیوتر چجوری به دست میاره؟ نگاه میکنه به داده های شما، اون ایف ها رو خودش در میاره. نگاه میکنه به داده های شما. این نکته مهمیه دیگه. ببینید من قبلا توی من اسلایدم الان میارم، حالا ساده میگم که خیلی وقت گرفته نشه. ببینید دوست بزرگوار، وقتی این داده ها به کامپیوتر داده میشه، جناب منصوری، در واقع این داده ها داده میشه، کامپیوتر وقتی نگاه میکنه به داده ها، چرا شاید بپرسید نگاه یعنی چی؟ این یه چیزی در واقع تقسیم ریاضی، میگه آقا جان ما یه چیزی دیدم تو این داده ها. میگیم چی دیدی؟ میگه اونا که فشار خونشون بالا هست همشون داروی A را مصرف میکنن. این میشه اون منطقه به صورت کلی، در واقع این الگوه استخراج میشه. مثل انسان یه اتفاق که داره میخوره این شکلیست. پس با نگاه کردن، فقط فرقش اینه که کامپیوتر میتونه خیلی از جنبه ها رو در کسری از ثانیه بررسی کنه، ولی انسان ممکنه با سرعت کمتر این کار رو بکنه و بستگی به هوشش خیلی مهمه. حواستون جمع باشه جناب منصوری، اونایی که سنتی برنامه مینویسن خودشون باید اینو بهش بدن، if یعنی شرط شرط شرط. ما در هوش مصنوعی این if رو به عهده الگوریتم میذاریم که خودش به دست بیاره، با نگاه کردن به داده ها در واقع شروط رو به دست میاره. این خیلی نکته مهمیه و این تفاوت به همین دلیل خیلی از دوستان خیلی جالبه. خیلی از دوستانی که برنامه نویس حرفه‌ای سنتی هستن، گاهی تو کلاس‌های ما که شرکت می‌کنن، چون این رویکرد متفاوته، ذهنشون رو باید خالی کنن، سخته براشون. هر دو جناب طباطبایی، یعنی من تا یه نکته رو میگم شما به نکته دیگه اشاره می‌کنید. هم تکرار، هم در واقع تنوع و هم خیلی چیزهای دیگر خیلی مهمه. خود اولویت، وزن، تمام اینها اهمیت داره. اینا ویژگی هایی هستن که با کمک این سوالتون رو با یه سوال جواب میدم. برای تشخیص اینکه یک میوه سیب هست یا نه، رنگ، شکل، مزه، کدومش مهمتره؟ اینا اولویت های متنوعی هستن. اینا بهش میگن ویژگی. وقتی یک سیب رو ما داریم، ویژگی داریم. یه ویژگی به نام طعم داریم، یه ویژگی به نام ظاهر داریم، رنگ داریم. این ویژگی هاست. جالبه بهتون بگم که خود هوش مصنوعی الگوریتم متوجه میشه که کدوم یکی از ویژگی ها اولویت بالایی دارن توی این پروژه، چون نمیشه خیلی کلی گفت. این نکته بسیار مهمی است، ولی بله ویژگی های متنوعی رو نگاه میکنیم. اگر مطلبی رو من حداقل تو مطالب امروز هم جا افتاده است، اساتیدی هستن، چون مطمئنم خیلی از دوستان بزرگوار خودشون توی این حوزه بسیار بسیار بالاتر از بنده هستن، حتما بگم، چون ممکنه من جایی رو اشتباه کرده باشم یا بد توضیح داده باشم. بله تا اونجایی که بنده مطلع هستم جلسه آینده شنبه است همین ساعت. لطفاً بدون تعارف بازخورداتون رو هم حتماً به آقای دکتر میررد ارسال کنید، تا اگر تونستیم حداقل جلسه بعد بتونیم بفهمیم که علاقمندی شما چه چیز اکثریت که خدای نکرده وقتتون رو نگرفته باشیم. بله جناب منزلی، الگوریتم سر جای خودش هست ولی رویکرد متفاوته. خیلی فرق میکنه با قبل. بله، به هر حال این اتفاق رو باید رقم بزنه و اگر قدرت یادگیریش خیلی اضافه تر باشه یه مقداری ممکنه خطرناک هم باشه. حالا خطرناک نه که ترس داشته باشه، بالاخره هر فناوری و تکنولوژی لبه داره. بله حق با شماست. به هر حال شما از الگوریتمی استفاده میکنید که اون الگوریتم قواعد و الگوها رو استخراج میکند، ولی کار خیلی راحت تر شده. الان من یه سوال دارم خیلی راحت. آمان دارید، من مطمئنم شما خودتون کد نویس هستید، خیلی پیچیده نیست. من به شما میگم من یه برنامه میخوام که عکس سیب رو وقتی بهش نشون دادم به هم بگه سیبه یا نه. اگر عکسی از میوه رو نشونش دادم تشخیص بده که عکس اون میوه عکس سیب هست یا نه. شما با برنامه نویسی سنتی یا نمیتوانید یا به سختی میتونید این کار رو بکنید. یه بار دیگه بگم، من به شما میگم من یه برنامه‌ای میخوام، خیلی سخت نیست، من یه برنامه‌ای میخوام که عکس یک میوه رو نشونش میدم، برنامه شما به من بگوید که این عکس عکس سیب هست یا نیست. برنامه‌ای که من میخوام کاملا واضحه نیاز من چیست. خب شما با برنامه نویسی سنتی به سختی میتونید این کار رو بکنید. دلیلش واضحه، به خاطر که شما قاعده 1 2 3 4 تا قاعده کلی برای سیب ندارید. تو تصویر ممکنه سیب سبز باشه، ممکنه قرمز باشه، ممکنه کوچک باشه، ممکنه دور باشه، ممکنه نزدیک باشه. این قواعد جامعیت ندارن. نمیتونید با 4 تا قاعده بگید میشه سیب رو تشخیص داد. چون میگم نه، الان سیبی که من دارم نشونش میدم مثلا گاز زده شده. خب شما تو برنامه نویسی سنتی باید تمام اینها رو حتما حواستون جمع باشه. تمام اینها رو باید بهش بگید. و این شدنی نیست. در صورتی که در هوش مصنوعی خیلی این راحت تر انجام میشه. کافیست 30 40 50 100 تا تصویر سیب را به کامپیوتر نشان بدهید و فقط بگویید که این سیب است، چیز دیگری بهش نگید. و عکس جدیدی رو وقتی نشونش میدی با احتمال خیلی قوی میتواند تشخیص بدهد. این خیلی وضعیت رو بهتر کرده تا اینکه شما بخواید اون کار رو انجام بدید. بله دقیقاً شما دارید، اتفاقاً شما دارید آقای ببخشید من نمیدونم چون سرکار خانمی آقا هستید، استاد عزیز، همکار عزیز طباطبایی، عرضم به شما که یه نکته مهم خیلی اتفاقا این یکی از خروجی های ماست که خیلی جذابه و شما بهش اشاره کردید. یعنی چی؟ یعنی بر اساس داده های ما تشخیص دادیم که جنسیت در پیشبینی تجویز دارو عامل مؤثری نیست. فراموش نکنید این رو نمیتوانید تعمیم بدید به همه دنیا، با داده های شما میشه این نتیجه رو گرفت. این خیلی نکته مهمیه که دوستان یه مقدار غافل میشن. بذارید اینم توضیح بدم که بگم چی دارم میگم. ببینید فرض کنید که بنده دعوت میشم توسط 2 تا شعبه بیمه، مثلا ایکس بیمه، چه میدونم دانا معلم، چه میدونم بیمه هرچی آسیا، مثلا 2 تا قشنگ توجه کنید، فرض کنید هر 2 تا شعبه کنار هم دیگه هستن. یعنی توی خیابان من 2 تا شعبه کنار هم دیگه دارم. من اگر یک پروژه‌ای رو برای یکی از این شعبه ها انجام بدم و الگوهای استخراج بشه، ممکنه الگوهای استخراج شده توسط داده های اون یکی شعبه منوط باشه. یعنی مثلا من توی شعبه می‌رسم که اونایی که اسماعیلیه عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و تخصصشون هوش مصنوعیه، بعد حسابن توی بیمه شخص سالس. شما نمیتوانید این الگو رو برای شعبه کنار استفاده کنید، میتونید برای خودتون استفاده کنید. وقتی میریم شعبه کناری ممکنه الگو تغییر کنه. توجه به عرایزم داشته باشید، گفتم ممکنه، نگید خب اونم اینه. خب بله ممکنه باشه. پس بنابراین بله، چون خیلی نکته مهمیه، ولی شما به نکته دیگه اشاره کردید که خیلی جذابه. شما دارید میگید که برای تجویز دارو توی این داده ها جنسیت خیلی وزن زیادی نداره. من با کمک سن و با کمک فشار خون تا 99% دقت میتوانم بگم چه دارویی مناسب است. بله و این خودش یک دستاورد پژوهشی است. درست؟ این خودش یک دستاورد پژوهشی. این خودش یکی از دستاوردهای استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. میدونید چقدر حسن داره؟ حالا همش حرف تو حرف میاد. مثلا توی پزشکی اگر قرار ما تشخیص بدیم با 10 تا آزمایش که یک نفر سرطان داره یا نه، با هوش مصنوعی اگر متوجه بشیم اون 10 تا آزمایش با 2 تاش میتونیم تا 99% پیش بینی کنیم، به به جایی که طرف رو معطل کنیم و متاسفانه تومار رشد بکنه، به پزشک میگیم هوش مصنوعی میگه از اون دهتا این دوتا خیلی مهمتره و با این دوتا تا 99% تا 90% میتوانیم کار را پیش ببریم. این خودش یک دستاورد مناسب برای انجام یک کاره، مثلا تو حوزه پزشکی که من مثال زدم خدمتتون. اینجا همینطوره. اتفاقا یه فرقش خیلی جالبه، فرق یکی از تفاوتهایی که آمار با تکنیک‌های هوش مصنوعی حالا داده کاوی داره اینه که آمار اغلب، ببینید من واژه‌ای که استفاده میکنم خیلی مهمه، نمیگم همیشه، آمار اغلب قدرتش تو داده‌های عددی است، در صورتی که ما توی تکنیک‌های هوش مصنوعی رو داده‌های غیر ساخت یافته و داده‌های غیر عددی هم تکنیک‌هایی رو داریم. پس بنابراین مدلی که به دست میاریم جنس داده‌هات متفاوت باشه، ما ابزار براش داریم. خود این یکی از محاسن داده‌کاوی یا هوش مصنوعی نسبت به آماره. نمیگیم محاسن، تفاوته. ما بعد اینجا صحبت میکنیم دوستان فکر میکنن ما میگیم یعنی آمار رو بذارید کنار بیاید داده‌کاوی. نه، ما با آمار توی جعبه ابزار ما یه آمار داریم یه هوش مصنوعی، هر وقت نیاز پیدا کنیم به هر کدومشون استفاده میکنیم. ما توی مثلا دارم میگم توی آمار ممکنه چیزی به نام مثلا ایمیج پروسسینگ به اون ترتیبی که در هوش مصنوعی داریم نداشته باشیم، متوجه، یا حداقل به سختی این موضوع داشته باشه. پس اینجا تو هوش مصنوعی ما یه مقدار جنس داده هامون که عوض میشه تنوع الگوریتمیک داریم، در صورتی که در آمار این شکلی نیست. اگر سوالتون این بود پاسخ دادم، این درست فهمیده باشم اینه. بله نه، من نگفتم در آمار داده های کیفی و کمی نداریم، من اصلا همچین حرفی که نزدم. که اتفاقا خیلی از تکنیک های برگرفته توی هوش مصنوعی آماری هستند، مثل خود رگرسیون، حق با شماست. سوال من اینه الان شما تومار رو در عکس های MRI با چه تکنیک آماری تحلیل میکنید با دقت مناسب؟ الان توی یک تصویر رادیولوژی، تصویر در واقع اتفاقی داره رقم میخوره، ما داریم میگیم تکنیک ها و معماری هایی داریم که این پیچ شما رو راحت تر باز میکنه. همین، بله، ما نگفتیم آمار. الان توی جملات هم اشاره کردم ما توی ابزارهامون آمار داریم که بسیار قدرتمنده و در کنارش یه ابزاری هم داریم به نام داده کاوی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین. دو ابزار متفاوتن. شاید بعضی وقتا نمیگم مقایسش درست نیست، ولی به هر حال ابزار مناسب انتخاب میشه. ما گاهی با خیلی از آماره هایی که به دست میاریم به خیلی از اطلاعات مفید دست پیدا میکنیم و مسئلهمون رو حل میکنیم. اتفاقا توصیه ما اینه که اگر میتوانیم استفاده کنیم، مثلا به سمت هوش مصنوعی حرکت نکنیم، چون یه ذره پیچیده است، یا اگر حالا واژه پیچیده خیلی خوب نیست، یه ذره دردسر داره، ریسک پذیره دیگه. هر تکنولوژی جدیدی دردسرهای خودش داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، دستون درد نکنه، خودتونم من پیش میدادم و خودتون سوالها رو پاسخ میدادید. خیلی ممنونم، لطف کردید. دوستان اگر سوالی هست بفرمایند، ما خدمتتون هستیم. هفته آینده همونطور که آقای دکتر گفتن جلسه بعدی شنبه ساعت 10 تا 12، نه دیگه نیاز نیست مشخصات پیامه، هفته آینده ساعت 10 تا 12 هفته تیر جلسه بعدی با موضوع مفاهیم هوش مصنوعی و با موضوع ریستر انواع یادگیری های ماشین خدمتتون هستیم، با ارائه خود آقای دکتر اسماعیلی که بسیار زحمت کشیدن و این جلسه نکات بسیار عالی رو مطرح کردن. خب اگر سوالی نیست که ختم جلسه رو اعلام کنیم، نزدیک اذان هم هستیم، 2 ساعت هم شد جلسه همون تقریبا. دوره مفاهیم 3 جلسه است، بعدش میریم سراغ الگوریتم ها و روش ها و متد ها و ابزار ها، مجموعا حدود 30 جلسه داریم. آقای دکتر یه نکته ای که دوستان گفتن خدمتتون بگم.
بله.
به ضمن تشکر خیلی زیادی که کردن خودتون هم میبینید، گفتن که نمودارها رو فارسی داشته باشیم که بتونن، البته بعضی موارد بود که فارسی بود، نمودارها رو فارسی باشه و مثلا اینکه پی دی اف اگر میشد که بتونن بهتر ببینن مفاهیم رو. و یک نکته دیگه هم این که این اسلایدتون رو اگر زحمت بکشید یه جای در اختیار بنده بذارید که من بتونم یه جای شیر کنم، دوستان هم بتونن استفاده کنن ازش.
چشم. من چند تا نکته بگم. اولا حق با دوستانه. من پاورپوینت رو گذاشتم و بعدش پی دی اف هم کنارش داشتم حداقل این تجربه رو، ولی به خاطر که وقت گرفته نشه دیگه سویچ نکردم. بله حق با شماست. چشم. اجازه بدید آخرین جلسه که اسلایدها تکمیل بشه، چون اسلایدها تکمیل شده نیست، اسلایدها در هم بر همه، فقط برای هر جلسه تنظیم میشه. اینم به چشم، فایل پی دی اف شما من خدمتتون میدم در اختیار دوستان قرار بدید. حق با شماست. من خودم به زبان خیلی اهمیت میدم، یعنی مثلا میام همیشه یه نفر فارسی داره صحبت میکنه و باید فارسی صحبت کنه و تو اونجام که شده من حالا حداقل بیش از 20 کتاب دارم، تو اونجا که امکان پذیر بوده این اتفاق رو رقم زدیم. اما یه نکته رو باید در نظر بگیریم. من چه که امکان پذیره و اصفایی هم میکنم، حق با شماست. بعضی جا تنبل بودم و فارسی یعنی ترجمه ها و معادل های مصطلح و رایجی داریم، حالا شاید درست نباشه ولی مصطلح و رایج هستن، به خاطر که این بحث های جدید واژه های جدیدی رو در بر دارن و شما میخواید جستجو بکنید مطالب بیشتر روی اینترنت، به نظرم دونستن انگلیسیش هم بد نیست. اما حق با شماست، کاملا حساسیت خیلی زیادی روی این موضوع دارم. چشم. موضوع دیگری؟
خیلی ممنونم آقای دکتر، زحمت کشیدین. اگر سوال دیگه ای نیست جلسه رو ختمش کنیم، خدمت شما جلسه بعد خواهیم بود و زحمت فراوان کشیدید.
خواهش میکنم. بس مجزه بدید منم در واقع تشکر بکنم هم از شما و همکارانتون همگی که سالهاست من خدمتون هستم. بنده نوازی میکنید، خیلی لطف در حق من دارید بدون تارو. فقط عذرخواهی بکنم، تعداد زیادی از دوستان توی جلسه فکر میکنم نکات براشون خیلی ابتدایی بود. من خیلی دوست دارم بعد از هر جلسه حالشون رو بهتر کنم، امیدوارم که حالشون رو بهتر کرده باشم. اگر امری ندارید من از حضورتون مرخص میشم. من تمام دوستان روزگار از خود دارم. موفق باشید جناب آقای دکتر. موضوعی هست؟
نه خیلی ممنون. انشاءالله جلسه بعد هم مزاحم شما خواهیم بود. خیلی لطف میفرمایید، ارادت دارم.
با کمال میل آقا مؤید باشید.
سلامت باشین. جلسه رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اگر سوال دیگه نیست که انشاءالله جلسات بعد هست. عرض سلام و خیر مقدم.